مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حسن باشین.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من سوالم در مورد درآمد رشته روانشناسی در مورد کسانی که با مدرک پی اچ دی فارغ التحصیل میشن بود.
بله.
مثلا بدونم که درآمد اینا چه جوری، خوبه بده داخل آمریکا؟
عرض کنم ببینید، این که شما پی اچ دی داشته باشید در رشته روانشناسی معمولا در بیشتر جاها اگر از یه دانشگاه معتبری باشه، برای مثلا ایالت کالیفرنیا بورد روانشناسی شما رو قبول میکنه مدرکتون. وقتی مدرکتون رو قبول کرد، اگر 1500 ساعت قبلن شما دوره اینترنشیپ یا اسیستنت رو پشت سر نذاشته باشید و زیر نظر یه روانشناس یا یه روانپزشک 1500 ساعت کار نکرده باشید که قبل از دکتراتون میتونید، یا 1500 ساعت بعدش، ولی اگر قبلی رو انجام ندید روی هم 3000 ساعت رو قرار هست که با یه سوپرویژنی تحت نظر، یعنی سرپرستی یک روانشناس یا روانپزشکی، این کار را انجام بدید. بعد از اینکه این کار را انجام دادید، شما آماده میشید برای گرفتن لایسنس یا اجازه کار به عنوان کلینیکال سایکولوژیست اگر بخواید برید دنبالش. امتحانی رو میگذرونید، اگر امتحان رو قبول شدید، حالا شما به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست خواهید بود و روزی که این رو داشته باشید میتونید کار روان درمانی رو انجام بدید. بخش دولتی وقتی که اوضاع خوب است و استخدام میکنه یا دوستان رو نگه میداره، در حد 70 80 90 هزار دلار رو غالبا میپردازن، یا به هر حال تا یه چند سال اولی. اگر شما کار روان درمانی و تراپی رو انجام بدید، معمولا بین ساعتی 100 دلار تا 200 دلار فرد مراجع رو ازش میگیرن. بنابراین اگر فرض کنید با متوسط اون 150 دلار رو بگیرید، مثلا هفته 20 ساعت مریض داشته باشید، هفته 3000 دلاره که ماهش میشه 12000 دلار، یا 2000 دلار احتمالاً هزینه ها یا یه کمی بیشتر، بنابراین یه چیزی اونور 100000 دلار میتونه بمونه. مشروط بر این که مثل بسیاری از کارها که خوبش درآمد خوبی داره، متوسطش و یا بدش معمولاً با مشکلات جدی روبرو هستن، جز گروه خوب باشید. یعنی توانایی شما از نظر علمی و بعدن ایجاد ارتباط و کمک کردن به مراجعینتون در حد و سطحی باشه که مردم هم بیاین هم شما رو به دیگران معرفی کنن. در غیر این صورت، چون خود اون آدما نمیان و ضمناً کسی رو هم معرفی نمی کنند، هزینه تبلیغات برای گرفتن مراجع یا بیمار سنگینه، بنابراین از اون طریق معمولا خیلی بسیار مقرون به سود یا صرفه نیست. به همین جهت است که برخی از کارها تنها مایه علمی ندارن، مایه هنری دارن. مثل معلمی تنها علم نیست، معلمی هم علمه و هم هنره، یا مدیریت در حالی که علم هست زمینه هنری او سر جای خودشه، یعنی واقعا یه مقدار توانایی هایی که در فرد هست. بنابراین اگر یه کسی پی اچ دی داره در رشته روانشناسی از یه دانشگاه معتبری که برد سایکولوژی اون رو به عنوان یا روانشناسی به عنوان دکترا میشناسه، مشروط بر این که اون 3000 ساعت دورانش رو گذرونده باشه، امتحان رو بگذرونه، میتونه کار بکنه و اونطور که عرض کردم فرض کنید از 60000 دلار تا 120000 دلار درآمد شامل حال بیش از 90% دوستانی است که در این زمینه کار میکنه.
بله بله. خیلی متشکرم
آقای دکتر. بفرمایید. استام کنم تمنام میکنم. لطف کردید. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش میکنم بفرمایید.
اما تو که گفتم من مشکل خوابوندن بچه شب داریم، بچه هم 15 ماهشه و خیلی تلاش کردیم این شبا به صدا از چیه بگیریمش، باش آب بدیم، کار دیگه بکنیم، منتها هنوزم که هنوزه این مشکل رو داره، شب بلند میشه و دنبال مادرش میگرده و شیر میخواد. من خودم تنهایی اگه برم تو اتاقش رو سعی کنم بخوابونمش آب بدم، معمولا شروع کنه کتک زدن.
خب حالا چرا مادرش نمیده بهش آب بده؟ نه آخه عزیزم صبر کنید، شما اومدی روی خط، گفتم واقعا این داستانا چون تکراری مثلا. ببینید عزیز، اولا یک، این بچه نیست که برای ما تصمیم میگیره. شما اگر من میگید یه پسر 15 ساله دختر 18 ساله دارم، میتونم بفهمم که او در یه کاری مخالف میره. شما به من نگید بچه 3 ماه و 4 ماه، او برای ما تعیین تکلیف میکنه. پس ما روزی که اشتباه میکنیم پیامد و عواقب اون اشتباه مسئله ماست. اولا مادر تو این سن بچه 15 ماهی قرار نیست شیر داشته باشه. ایشون وقتی شیرشو بدوشه شیر نداشته باشه، بچه وقتی شیر نیست چه میکنه؟ بعد از این مدتی که شیر رو دوشیدن و به هر حال یا ازش استفاده نکردن قطع میشه. وقتی ایشون شیر نداشت
نه کردن باش، میگه شیر معمولی رو نمیخوره.
نه ببخشید، نه شما نه آخه شما که نمیتونید داستان زندگی ایشون شیر معمولی رو نمیخوره، بچه‌ها وقتی گرسنه باشن سنگم میخوره. پس آخه اینا حرفای درستی نیست، یعنی مطالب همین جوری چون دلمون میخواد یه چیزایی میگیم. شما باز گفتم، باز شما الان چه مطلبی برای بار دوم فرمودید که اون بچه است که داره برای ما تصمیم میگیره؟ خب نیست، ما روزی که به درستی عمل بکنیم نیست. شما من یه بچه‌ای نشون بدید که با وجودی که تو خانواده ایرانی بوده بزرگ شده، ژاپنی بلد بوده، فارسی بلد نبود، پس در اختیار اون نیست. یعنی مسئولیت خودمون رو بپذیریم، ولی وقتی که نمیدونیم خب اشتباه میکنیم. بنده هم شما یه ماشین بدید دستم، یه تلویزیون دستم بگید تعمیر کن، فقط خرابترش میتونم بکنم، هرگز هم درستش نمیکنم. ولی نشانه این نیست که تلویزیون یا اتومبیل با من لج افتاده، نه من سرم نمیشه. پس اولین مطلب این است که ایشون قرار نیست دیگه شیر داشته باشن و بچه شیر بده. بله بچه قرار نیست حالا 15 ماهگی شیر بخوره. دیگه تو این سن و سال، اولا بچه از 5 ماهگی قرار نیست که شیر اصلا شب غذا بخوره، 5 ساعت 7 ساعت نباید بخوره. خب شما یه چیزی رو که 10 ماهه که تو این سن خیلی مهمه عقب انداختید. نتیجتاً با یه کسی صحبت کنید که کمکتون بکنه. اولین قاعده این است که همسر شما شیر نداشته باشن. ایشون میتونن شیر رو بدوشن که نباشه، بدن نداشته باشن، یعنی اگر ازش استفاده نکنن نخواهد بود، یعنی مصرفش نکنن، بعد از مدتی تمام میشه، یعنی اون چشم شیر خوش میشه. این شماره 1. دوم این که فرزندتون شما سراغش نرید که با شما برخورد میکنه، مادرش میره. سوم این که بهش یه ماده دیگری که بچه‌ها به هر حال یه چیزی میخوره، یه نوع میوه یا آب میوه یه چیزی رو میخوره که دوست داره، اونو که بهش بدید جای شیر میخوره. بنابراین دلیل نداره که بچه اصلا شیر بخوره. گفتگوی راجع به شیر یه مقدار حرفایی هست، ولی همینقدر که کمی بخوره براش کفایت میکنه. ماجرای خوابیدن و بیدار شدنش هم برمیگرده به ما که نگذاشتیم معده و جهاز هاضمه او توان این داشته باشه که مثلا 7 ساعت 9 ساعت بی غذا باشه. خب اگر شما یک کسی رو به 3 ساعت بزرگسالم غذا دارید، بعد از 3 ساعت گرسنه‌اش میشه، برای که بدن به هر حال مرتب و منظمه. الان هم کاری که میتونید بکنید مقدار این هرچی بهش میدید رو کمترش میکنید، مایه و آب توش میریزید، به طوری که ارتباطش رو یا وابستگیش رو به غذا یا شیر یا هر چیزی حذف کنید. وقت میبره ای بسا 2 هفته 3 هفته و بعد اون رو هم قطع میکنید. ماجرا این است که او گریه میکنه میشه بهش بی‌اعتنایی کرد. ای 5 ماهش بود 4 ماهش بود بعد از اینکه دو دفعه گریه میخوابی تموم شد میره. 15 ماه حریفش نمیشی. یعنی او به همون اندازه که شما میخواید باش بجنگید اونم با شما میجنگه. به همجاست که برخی از اوقات اگر بچه ایست که تو این زمینه به دلیل ناگاهی ما رفتار بد و غلطی آموخته، بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که شما باش در این زمینه کنار بیاید. یعنی چیزی که میخواد رو بهش بدید و اصلا از این که فعلا او رو کمکش بکنید که از این مشکل بیرون بیاد بگذارید، برای که آسیبی که بهش بزنید بیشتر. برخی از اوقات هم میشه از دکترش کمک گرفت، شاید دکترش موافقت کنه، غالبشون شاید نکنه. دو سه روزی میشه بهش یه آرام بخشی بده یا یه چیزی که به هر حال طبیعی است ایشون توصیه کنه، دکترتون نه مردم، دکترتون پیشنهاد کنه بخوابه که عادت کنه به خوابیدن. بچه اگر 3 شب 5 شب شب بخوابه دیگه بیدار نمیشه. بعد اتاقش هم مواظب بود، هوا هم مواظب بود که در حرارت در یه حد 68 تا 72 درجه فارنهایت باشه، صدا دور بر نباشه، نوری نباشه. وقتی هم که احتمال از خواب بیدار شد، یه کسی مثل مادرش که راحت‌تره آهسته بره کنارش، یه دستی آهسته به پشتش بزنه، هیچ کدوم از اعضای بدنش هم دست او نده که به تدریج عادت کنه. ولی اینا چیزیست که مورد به مورد فرق میکنه. یعنی ببینید عزیز، ما میتونیم بگیم شما باید اینقدر پروتئین بخورید یا اینقدر ویتامین A یا B یا C یا هر نوع چربی در روز، ولی روزی که یه آدمی به خاطر یه آسیبی مسموم شد، حالا دیگه کار پزشکه. اینجاست که شاید بهترین باشه با یه خانم یا آقای روانشناس، یا خانم باشه بهتر برای که خودش هم مادر بوده، کمک میتونه بکنه همسرتون رو که به تدریج اون رو به سمت عادتهای مطلوب ببرید که هم شما راحت باشید هم اون. ولی اینکه شما فکر کنید راه معجزه‌ای در این زمینه وجود داره نیست، برای که وقتی یه کاری خراب شده مثل دستیست یا چشمیست که درد میکنه، نمیشه درش آورد انداختش دور. باید به درستی ولی این دفعه آگاهانه باش برخورد کرد تا اینکه شاید به تو این مسئله رو حل کنید. بنابراین با یک کسی تماس بگیرید. ضمناً تو این زمینه چون همه یک جور نوشتن، کتابا مطالب رو بخونید و ببینید که حالا یک اولا چه باید میکردید، حالا هنوز چه میتونید بکنید. برخی از اوقات هم به هر حال وقتی من و شما اشتباه میکنیم، هزینه هاش رو متاسفانه تا مدت ها باید بپردازیم. اینه که من فکر کنم از این طریق هم بتونه حل بشه. من پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بعد از چند پیام با ما باشید.
شرید بی ام دبلیو شما در دست ماست. در بی ام دبلیو آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز بی ام دبلیو آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW of Bakersfield بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
رادیو بفرمایید.
از ایران زنگ میزنم، از تو زندان. خواهش میکنم منو قطع نکنین، بذارین مردم خارج از کشور صدای منو بشنون و بفهمن تو ایران چه به سر زنا میاد.
چرا تو زندانی؟ چه کار کردید؟
تو زندانم چون زنم، منتها من در زندان یک زندان بزرگترم برای زنان به نام ایران.
جرمتون چیه؟
زن بودن و اینکه چون دوست داشتم با شوهرم زندگی کنم و دلداده کس دیگه بودم، به زنای محسن سنگسار و اعدام محکوم شدم. شنیدم در خارج از کشور شخصی به نام کریم یار ماست، به ما فکر میکنه و به هم وطنانش در ایران. میخواستم بهش پیام بدم که یا کریم، ما تو زندان اسم تو رو صدا میزنیم، یا کریم میگیم تا بلکه دست غیب به فریادمون برسه و از بند آزاد بشیم.
با کی داری حرف میزنی؟ کسافت.
نظر
تلفن رو قطع میکنی؟ یا اینکه با تو سری ببرمت؟
الو الو
قطع کن.
الو الو
کارولینا کاتالینا آیلند، روزی خاطر انگیز و رویایی در جزیره کاتالینا. کلاب 670 و وی آی پی تور در ادامه تورهای موفق خود سفری خوش و لذت بخش را در کاتالینا آیلند برای شما تدارک دیدند. یک شنبه 15 آگست با ما در کاتالینا آیلند، با برنامه‌های هنری شاد و دلنشین، سفر با کشتی و تورهای مهیج در جزیره و همراه صبحانه، نهار و کباب ایرانی برای شام با شما خواهیم بود. تنها با پرداخت $245 با رزرو هر چه سریع‌تر جا ما را در این روز به یاد ماندنی همراهی کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-397-6670 877-397-6670 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن فرمایید. club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
بله من از تقریبا استرالیا الان در لس آنجلس هستم. از استرالیا تشریف آوردم. مشکلات البته زیادی در استرالیا به دست آوردم به خاطر اینکه اونجا تقریبا البته الان من 39 سالم ولی در ریلیشنشیپ خیلی مشکلات بزرگی داشتم.
شما چه مدتی از استرالیا هستید؟
25 ساله من اونجا هستم.
چه میکنید؟
اونجا هم کار میکردم هم درس میخوندم.
چی خوندید شما؟
من تقریبا همین نچروپاتی خوندم ولی نزدیکای آخرش هستم ولی هنوز تمومش نکردم. این خودش دلیل اصلیش هم شاید این باشه که فشارهای زیادی یه دفعه ایجاد شد بعد از اینکه من یعنی داشتم ادامه میدادم، فشارهای دیگه مثلا خانوادگی برای خانواده خودم ایجاد شد که مجبور بودم از اونا پرستاری بکنم. در واقع این که خانوادم تقریبا در حالت وضعیت روحی خوبی هم نبودن. خودم من فکر کنم با اینکه مشکلات خیلی زیاد داشتم ولی چون از نظر بدنی و روحی خودم خیلی قوی کردم یه زمانی تونستم از پس این کار بر بیام. اگه نه منم مثل اونا گرفتار تر می شدم یا همچین حالتی.
اونا مخصوصا از اونها کیا هستن؟
مادرم که از پدر اتفاقا خیلی وقت جدا شده. البته اونا خیلی طولانی مدت با هم زندگی کرده بودن، حدود تقریبا 30 سال بعد جدا شدن. در استرالیا البته جدا شدن حدود 15 سال پیش و بعد پدر تشریف آوردن به لس آنجلس. الان حدود تقریبا 10 ساله که اینجا دیگه سیتیزن هم شدن و ایشون عقیده دارن که من اگر در خطر هستم در استرالیا از خیلی نظرها بهتره که به
در خطر. چرا هستی چون؟
والا مثلا اون احساس میکرد که من در از هر نظر روحی در مثلا مخصوصا هم روحی بیشترش، البته فیزیکال هم ممکنه خب مشکلاتی بالاخره هستش بعد ولی بیشتر از نظر روحی میگفت که به نفعتی که بیای مثلا در آمریکا زندگی.
شما که 25 سال در استرالیا بوده چه خطر روحی شما رو؟
خطرش اینه که استابلیش نشدیم اونجا، یعنی ما بعد الان مثلا استابلیش شده باشیم از هر نظری ولی از هیچ نظری هنوز استابلیش نشد.
مخصوصاً از استابلیش آخه شما رفتید
مثلا بهترین کارو داشته باشین یا مثلا یک زندگی نرمال.
آخه شما درسی خوندید که بهترین کار رو باش داشته
باشید؟ کار که البته کار خوب هستش اونجا، کار اتفاقا اقتصادش از آمریکا شاید جلوتر و بهتر باشه، کار هست. مثلا من خودم روی تاکسی کار میکردم، خیلی هم درآمد خوبی هستش که بیشتر ایرانی ها چه پروفسور چه حتی مهندس الان 20 30 سال تو این کار. دلیل اصلیش هم شاید اینه که کارهای دیگر رو بهشون نمیدن، اینم خودش این مسئله. بعد یکی میگه خب اونجا ممکنه کمی تبعیض نژادی بیشتره یه همچین حالتی. گفتم خب ممکنه باشه من ولی کلن تشخیص دادم که کار زیاده. اینه که از نظر روحی بیشتر، چون اونجا اگه دقت هم بکنن ما مثلا خب من یعنی خودم بزرگ شده ایرانم و ترجیح میدم که مثلا به راه‌هایی که درست‌تره برم، راه‌های مثلا چه می‌دونم هیچ وقت مثلا به راه نادرست تا اونجا که میتونستم نرفتم.
یعنی شما میگید مردم استرالیا در مجموع بیشتر به راه نادرست میرن تا ایران؟
تقریبا بله، مثلا 24 ساعت مشروب می‌خورن، 24 ساعت بعضیاشون که اینجوری هستن کلا. اینه که خطر خیلی زیاده و من مثلا فامیلم میگفتن که تا میشه با تا سعی کن با ایرانیای خوب صحبت کنی. البته ایرانیش اونجا خیلی کمه، اینا خودش یه مشکل دیگه است.
خب چرا شما تو شهرهای بزرگی که خیلی ایرانی هستش؟
وقتی که آدم به قول من یه جا عادت میکنه به سختی میسن که از اون مرحله میخواد در بیاد.
آخه عزیز شما خیلی واقع بینانه با هیچ موضوعی برخورد نمیکنید. بنده یه جایی اصلا برم رنج میبرم، خب پامشم میرم یه جایی که فکر کنم ایران هم
مثلا دقت من کردم ببینم مثلا بخوام وارد آمریکا بشم اینا. خیلی
من واقعا امریکا رو نمیگم، من واقعا به امریکا رو نمیگم، اون بحث قانون. شما از یه شهری باشی به سیدنی، خب اونجا اون همه ایرانی هست.
سیدنی هم تقریبا همین حالت آمریکا رو داره، اونجا خودش اصلا خیلی زمین تا آسمون سیستمش فرق میکنه، یعنی استیتاشون خیلی با هم جور نیستن. اینه که اونم خودش یه مسئله دیگه، یعنی اگه بخواد آدم واقعا حرکت بکنه باید یه حرکت حسابی باشه.
آخه شما با طریقی که دارید با موضوع برخورد میکنید هیچ وقت همچه حرکت حسابی رو نکنید. شما 39 سالتونه.
مثلا اگه بخوام یعنی درست میگین، اگه بخوام حرکت اصلی هم بکنم باز میشنم حساب کتاب میکنم. یه آدمی هستن خیلی زیادی فکر یا مثلا حساب کتاب میکنن.
نه آخه نمیکنید عزیز، حساب یعنی... کتاب نصب کنید. حساب کتاب یعنی مثلا یه رای که 100 کیلومتر یا 100 مایل رو آدم 4 قسمت کنه جوابش 25، بعد بخواد دو تاشو بره میشه 50، میشه حساب کتاب. آخه شما یه جوری دارید با من حرف میزنید که همینجوری یه سری چیزا رو میفرمایید، هیچ ارتباطی به حساب و کتاب نداره. شما در یه دنیای ذهنی و خیالاتی خودتون حرکت میکنید. مثلا فرض کنید شما میخواستید به که از 14 سالگی اونجا بودید میخواست به یه رشته تحصیلی بخونید، خب میرفتید میخوندید، فارغ التحصیل میشید، 22 ساله میتونستید لیسانستون رو بگیرید یا 24 ساله فوق لیسانس رو.
اولا اینجوری بودم، این کارا رو انجام میدادم که یعنی پشتش رو میگرفتم. بعد یه مشکلاتی پیش اومد که به اضافه این که از نظر فیزیکال انرژیم خیلی رفت پایین، از نظر روحی فکر کنم البته رفت پایین، بعد دیگه حالت گیواب میکردم، یعنی میگفتم خب این راه ها رو رفتم مثلا یه چیزی شد حالا باید بهتر گیواب کنم. مثلا
واقعا این که حساب کتاب نیست هستم،
یه راه های مرحل آخر گیواب میکردم به جای اینکه مثلا ادامه بدم.
چرا؟
برای اینکه میدیدم تمام راه ها رو من سخت رفتم و ناحق مثلا خوردم به یه چیزی.
آخه شما چرا این دنیا رو اینجوری میبینید عزیز؟ یعنی شما اگر میرفتی توی مدرسه درستون رو میخوندید نمره نمی آوردی؟
بهتون نمره می آوردی.
خب پس کجا ناحقه اینجا؟
خب یه ناحقی های بوده، نه اینکه نباشه. بعد
آخه اصلا ناحقی میتونه باشه، شما فرض کنید تو هر کشوری مثلا... باشید، اینجا امریکا باشید، سیاه‌پوست باشید، یه ناحقی هایی بشه ولی همچنان میتونید دکتر بشید.
هنوز قبول نکردم که فرار از مثلا کشور اون کار درستی بوده، چون میبینم بدتر از چاله در اومدیم افتادیم تو چاهی همچنان حالتی.
چه ارتباط داره عزیز؟ شما 25 سال قبل نصب کنید، 25 سال قبل خانوادتون از ایران اومدن بیرون، شما یه بچه 14 ساله اومدید باشون، حالا بعد از 25 سال نشستید راجبه 25 سال قبل که هیچ کارش نمیتونید بکنید فکر میکنید؟
حالا همینو میخواستن، وقتی یه مشکلی ایجاد میشه دیگه میفتم تو اون حالتی که حالت گیر میگن. چی میگن؟ یه حالت گیر به خودم میدم.
نه ببینید، مثل اینکه من به شما بگم وقتی که من یه برنامه تلویزیونی میخوام ببینم نیست، سرمو میزنم به دیوار یا میشکنمش یا شیشه خونه رو خورد میکنم. چه ارتباطی با هم داره؟
خب ممکنه نمیدونم، شاید برای من این همچین حالتی ارتباطی ایجاد میکنه، یعنی میشینم قشنگ فکر میکنم میگم پس اشتباه کردیم اینجایی. بعد اون
ببینید عزیز، نه سب کنید، نه ببینید شما فکر نمیکنید، شما فکر نمیکنید، شما این مقدار خیالات میکنید بعد فکر کنید، خیال میکنید که فکر میکنید. آخه کدوم اینا فکره؟
شما... فکر چیز دیگه، فکر در واقع مثبت نیست، یعنی داریم سرکوب میزنیم به خودمون که مثلا اون ایران بهتر بود برزمون یا صد برابر پیشرفت بود، حالا دیگه صد برابر مثلا پسرفت فقط هست.
خواه اینا که واقعیت نداره، فکر بر اساس
البته
نه ببینید عزیز، اولا فکر بر اساس واقعیته، بعدم آدم از طریق چند تا معلوم میخواد مجهولی رو حل کنه، میشه تفکر و فکر کردن. و الا اینکه آدم خیال بکنه که من ای کاش اینجوری اونجوری بود، که اسم اینا فکر کردن نیست.
بله.
اسم اینا وقتگوشی، آزار خود و دیگران.
بله. همین آزار خود در واقع، یعنی من الان دارم مثلا سرکوب به خودم میزنم که اگه این اونجا بودم الان صد برابر مثلا جلوتر.
خب اولا من خبر بعد براتون دارم، حتما نمیبودی. شما اینجوری میخواید فکر کنی.
خب نسبت به اون چیزی که تلاشی کردم مطمئن هستم که صد برابر جلوتر بودم، و چون حالا یه چیزی اتفاق افتاده اونجوری نشده یا خواست خدا بوده هر چی بوده اینو قبول نکردم.
آخه به خواست خدا چه ارتباط؟ یعنی خدا بیکار جهان رو ول کرده به من شما چسبیده که یه کاری بشه یا نشه؟
نه اتفاقا میگم ول کرده، یعنی دارم اتفاقا سرزنشش میکنم که چرا ول کرد.
کی ول کرده؟
یعنی ول کرده اصلا اهمیت به بعضی زندگی ها نمیده. که
کی اهمیت نمیده؟
یعنی من اینجور احساس کردم که به ماها اهمیتی داده نشه.
کی به ما اهمیتی نمیده؟
حالا ما اسمشو فعلا گذاشتیم خدا.
خدا به ما اهمیت نمیده یعنی چی؟
یعنی یک چیزایی برای خودم نشستم فکر کرد.
خب اینا فکر نیست عزیزم، شما حالتون هیچ خوب نیست. یعنی چی خدا به ما اهمیت نمیده فکر نمیکنه؟ و اگر آمده در جهانی، اگر به خدا باور داره یه جهانی درست کرده، میگه اگر میخوای از اینجا بری اونجا باید راه بری برسی یا سوار ماشین بشی بری. این دیگه قرار نیست که ما را از اینجا بندازه اونجا ای نمیخوایم بریم.
بعضی موقع فکر میکنم حالت آزمایشه، مثلا داریم 24 ساعت آزمایش میشیم که بریک هم حتی نداره. بس نمیدونم، یه زمانی خب خیلی اینجوری فکر میکردم، ولی الان دیگه دارم سعی میکنم منطقی تر فکر کنم. یعنی حتی بعضی موقع میگم خود آدم باید همه کار خودش انجام بده، نباید همش ریلای بکنیم روی یک چیز بالاتر. حتی
اصلا این دنیا قرار است ما کار اونو بکنیم عزیزه. این مردمی در طول تاریخ کار نکردن مردن، مگر شوخی داره؟ کی مثلا فرض کنید کار نکرده قضا برش رسیده از یه جایی؟
آخه میدونین کارم که میکنیم بعضی موقع ممکنه به جایی نرسه.
این چه ارتباطی با هم داره؟ کار چرا کار اگر بکنیم سر جاش بکنیم؟ بنده اگر پاشم برم کلیدو بنزنم به خونه مردم در باز نمیکنه، ولی به قفل خونه خودم بنزنم باز میکنه. من اگر رفتم یه جای قرارداد بستم که یه ساعت کار میکنم $10 به من بدید، خب به من $10 میدن وقتی که من یه ساعت کار کردم، چطور ممکنه کار من نتیجه
مثلا خوشم خیلی بالاست اگه من مثلا میتونستم ساعتی $100 دارم، حالا دارم ساعتی $10 مثلا در میاد. یعنی خودمو به اون سیستمی که اشتباه بوده بردم جلو.
آخ شما ببخشید از کجا نتیجه گرفتید که هوشتون بالاست؟
حالا خب مثلا جوانیام خب بالاخره هوشمون بالا بوده، ولی مثلا یه اشکالات اصلی ایجاد شده که اون مثلا ربطی به این مثلا اینکه چرا ادامه تحصیل ندادیم نداشته. بعد یه همینجور حالت تقریبا گیواپ و دیپرست و همچین حالت.
خب عزیز ببینید، لطف کردید تلفن کردید. علت اینکه گرفتار افسردگی میشید برای که واقع بین و مسئول نیستید، و هر کسی که واقع بین و مسئول نباشه معمولا به 45 سالگی که میرسه حتما از پا در میاد. بنابراین شما قرار کمک به چه مدتی امریکا میخواید بمونید یا برنامه‌تون چیه؟
والا حالا دیگه این بستگی به این داره که، یعنی خودم سعی دارم میکنم که تا اونجا که میشه وایستم، تا حتی تراپی و اینا فکر کنم خیلی لازمه. که
نظر قانونی چقدر میتونید اینجا بمونید؟
قانونی که فعلا 3 ماه بهمون وقت دادن، ولی من فکر کنم میتونم با مثلا صحبت کنم با یه عده‌ای ببینم اگه لازمه مثلا تراپی رو ادامه بدم، خب اینجا ادامه بدم. چون یکی میخوام که اولا فرهنگ، چه میگم، فرهنگ خودمونو خیلی خوب وارد باشه، یه وقتی چیزی نگه بدتر من ناراحتم برم کنار. بعد اینه که لطف بکنی اگه واقعا میشناسین کسی که
شما کدوم منطقه هستی؟
ما الان تقریبا طرفهای برنت بود هسته.
خب نه، اونجا باید لطف کنیم به دفتر من، من یه جایی که بعد مناسب هزینه‌هاشم کم هست رو بهتون معرفی کنم. 310
بله
273
بله
76 36. تلفن کنید، شما تلفنی بگذارید، من میگم به دفتر باتون تماس بگیرم بتونی نفر رو معرفی کنم.
خیلی ممنون از این لطفتون.
خواهش میکنم، با کمال میل.
خوبی داشته باشید.
منم خواهش دارم.
سلام.
خواهش. شنگ رجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن برسونم که شنبه و یک شنبه 27 و 28 آگست در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر 3 جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور هست. ورودی $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو، یا نگاهی به خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو، از 3 شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف رو سفارش بدید، چون اونهایی که سمیناریست با همکاری استادان از زرجمند در مورد آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال، شخصیت ناسالم یا گرفتار و بیمار، پرسونالیتی دیسوردر و یا آنچه که من همه از آن خود من هست، پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی یا مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و انگر منیجمنت و یا دو مجموعه 4 سی دی درباره 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و یا 4 سی دی تحت عنوان اگر جوان بودم. همه اینها رو میتونید یا از طریق تلفن 310 926 50 26 و یا وبسایت من holakui.com holakouee برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Mystery 4 proudly presents One Night, One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی.
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم.
سیاوش قمشی.
طلوع من، طلوع من، وقتی غروب پر بزن.
Center Irvine. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mystery4.com دیدن نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید، صداتون رو من خیلی آهسته. ممنونم، بفرمایید.
آدوشو من از ایران زنگ میزنم. یه پسر 33 ساله دارم که 6 سال پیش ازدواج کرده و صاحب یک جفت دوقلوی 5 سال است. این پسر من اختلالات شخصیتی فراوانی داره، اختلالات رفتاری داره و 10 سال پیش دکتر صنعتی بردمش و بستریش کردن بیمارستان.
به عنوان چه بیماری؟ چه بیماری؟ بله. تشخیصشون چه بود؟
والا دکتر به من اول گفت افسردگی شدیده، ولی خب پسرم بعدن به من گفت من دکتر گول زدم، من تمارض کردم، در صورتی که نه اینطوری نبود، پسر من واقعا مریض بود و تو این 6 سالی که ازدواج کرده هر روز تقریبا یه هفته در میون خانمشو کتک میزده، کودک آزاری میکرده، متاسفانه اعتیاد به مواد مخدر تریاک هم پیدا کرده بود و ما هی با خانمی صحبت میکردیم که خب بابا قرب کن بیا بیرون، بذار دیگه شوکی بهش وارد شه. میگفت نه شاید خوب شه، شاید خوب شه، شاید خوب شه. من هم یه آدمی هم که حق و ناحق سرم میشه آقای دکتر، و اینکه دلم میخواست که دختر مردم آسیب بیشتری ببینه و بچه ها آسیب ببینن، خیلی برام بچه ها مهمن. گفتم که تا اینکه دعواشون شد، با آخرین بار 40 روز پیش دعواشون شد، من زنگ زدم پلیس، پلیس اومد بردش و مراحل قانونی رو طی کردیم، خانوادش وکیل گرفتن براش که برای طلاق. الان پسر من شوک شدیدی بهش وارد شده، خیلی ترسیده، نمیخواد زندگیشو از دست بده، حالا فهمیده که چه اشتباهی کرده، میگه جبران میکنم، به هم فرصت بدیم، من غلط کردم، فقط التماس میکنه. و اینکه همه به ما گفتن که این مسئله بوی خون میده. پسر من یک درشتی داره، قد بلندی داره، زور زیادی داره و خیلی وحشیانه برخورد میکنه، اصولا پرخاشگر آقای دکتر، میزنه، میبنده، میشکنه، اصلا متوجه نیست که من مثلا مادرشم یا اون زنشه یا اون بچهشه. و الان تهدید کرده که همه رو میکشن اگه زندگی من از هم بپاشه. و دخترم زنش میگه من دیگه نمیرم تا خونه با این، فقط طلاق میخوام. آقای دکتر میخواستم ازتون خواهش کنم راهنمایی بفرمایید که من چیکار باید بکنم.
ببینید اینکه پسر شما متوجه شده یا متنبه شده تقریبا غیر ممکن، یعنی او فقط با یه مانعی روبرو شده، فکر میکنه که برای برخورد با این موضوع و مسئله باید از این راه بیاد و الا نه خوب شده نه درست شده. به شدتی که شما
دارید میرن دکترا،
من اصلا حرفی ندارم، هر وقت بهش بگید که یک تو میری دکتر دواتو میخوری، دکتر روزی گفت تو خوب شدی، این زن و این بچه ها مال تو. ولی این که من
فرمایید.
نه این که من الان میرم دکتر پس برگرد یا برگردیم، اون به نظر من اشتباهه، مثلا چون بچه ها رو درگیر میکنه.
بله.
ببینید باز جمله مو تکرار میکنم، این که پسر شما الان خوب شده نه.
بله.
این که ممکنه خوب بشه نه. خاله خوب پس فایدهش این که ممکنه خوب بشه، شاید، من نمیدونم بیماری چیه چون این علائم یه ذره بیش از افسردگی است، بنابراین این که ممکنه خوب بشه بعد، پس شرط اینه که تو میری چند ماه کار میکنی، روزی که دکترت برگشت گفت تو حالت نسبتا نه کامل نسبتا خوب شده، ما همه پادرمیونی میکنیم که بتونی برگردی، ولی تا اون زمان نه. و ضمناً این به شما فرصتی میده هم بیماری تشخیص داده بشه، هم معالجه بشه، هم اگر غیر قابل معالجه است به هر حال یه فکر بکنید. شما چند تا فرزند داری؟
من 3 تا فرزند دارم.
اون دو تا چند سالشونه؟
یکیشون 30 سالشه، یکیشون 28 سالشه.
به من بفرمایید که چه تفاوتی در کودکی این بچه با اون دو تا فرزند دیگه شما داشت؟
کودکیش خیلی آروم بود، فقط تنها بازی میکرد، اصلا اجتماعی نبود، فقط بعد یه خودا که بزرگتر شد سواد پیدا کرد، فقط کتاب میخوند. بعد آقای دکتر متفاوت بود اصولا با بچه های دیگه، و اینکه من سر این بچه خیلی صدمات روحی خوردم، با پدرش مشکل داشتم، طلاق و طلاق کشی همیشه داشتیم، همیشه دعوا داشتیم، تا این پسر بزرگ شد به سن نوجوانی رسید، پدرش همش تحقیرش میکرد یا مورد آزار و اذیت قرارش میداد، یاغیش کرد، میدونین یاغیش کرد. و چون هیکل گونده ای داره درشته، به قول معروف از در دیگه وارد شد، همه رو میزنم و میبندم و میکشم و فلان. الان هم پیغام داده که من تو رو میکشم، تو که مادرمی، تو جرقه طلاق زدی، تو جرقه جدا شدن رو زدی. گفتم من الان به خانمش گفتم باید یه فرصت دیگه بهش بدیم، ولی چجوری؟ گفتم من از زنی میزنم و میشد هر طوری شده با آقای دکتر صحبت میکنم.
آخه فرصت دیگه ای در کاری نبینید، فرصت رو آدم به کسی میده که تغییر کرده. این کسی که با تهدید پیش برده، حالا ای بشینه که دفعه دیگه اولا میزنه، من به شما بگم مینویسم این رو، و بعد از اون دفعه بعدم چون فکر میکنه ممکنه نهایت و تنها باشه، یعنی آخرین بارش باشه، خطرناکتر میشه. حرف این است که نه، گفتگویی که شما میتونید از طریق کسی که شاید اقلا حاضر باشه بشنوتش، نمیگم بپذیرتش، حرف این است که تو میرید چند یکی دو ما دکتر هر وقت گفت حالت خوب شده و خودت رو میتونی اداره کنی و کنترل کنی، اون وقت ما همه پا پیش میذاریم ببینیم چه میکنیم. ولی تو اون زمان نه، این که من برگردم بگم عوض شدم یا متوجه شدم یا متنبه شدم اصلا معنا نمیده برای این تیپ آدم ها. اونا فقط دنبال راه‌های خودشون هستن. بعدم من بگید تولدش راحت و آسوده بود یا مشکل داشتید؟
من خیلی مشکل داشتم، خیلی سخت زایمان کردم.
وقتی متولد شد هیچ اشکال ظاهری داشت از نظری که قهوه‌ای باشه، سیاه باشه، نمیدونم بند ناف و اینا باشه؟
نه.
چقدر درشت بود وقتی متولد شد؟
درشت بود خیلی. یعنی
پس چرا میگید مشکل بود؟
بله.
چرا میگید مشکل بود؟ یعنی چی؟
ببینید من دکتری که باید منو بچه رو میگرفت یه ماما بود، تحصیل کرده یا آنچنانی نبود، من باید سزارین میشدم ولی اینا منو سزارین نکردن و من اصلا داغون شدم آقای دکتر.
خب من همین، چون بچه بیشتر از شما آسیب دیده، یعنی مقدار آسیب مال اونجاست. به من بفرمایید که تو خانواده خودتون و خانواده همسرتون کسانی که مشکلات جدی روانی داشتن رو داشتید؟
ببینید پدرش که حالتهای روانی خیلی زیاد داشت و داره، و اینکه من 20 سال باهاش زندگی کردم، 16 سال پیش ما رو با سه تا بچه‌ام ترک کرد و خارج از کشور زندگی کرد. و اینکه
نه تو خانواده، نه غیر از قسم خانواده خودتون و ایشون رو نمیگم، پسرم و دختر خاله،
مادرم آلزایمر داره.
نه اون مهم نیست.
بعد خودم توی این سالهایی که با این شخص زندگی کردم دچار افسردگی شدم، دارم دارو میخورم، خواهرم پنیک اتک داره که اونم به خاطر، البته دکترها میگن به خاطر شوک پنیسیلین باعث شده که پنیک اتک بگیره، به شوک پنیسیلین زدن.
دیگه تو فهم حالا دلیلش دیگه کیا داری تو خانواده پدری، یعنی شوهرت سابقتون و خودتون بیمار روانی؟ آیا هیچ وقت مسئله بیماری اسکیزوفرنی اینا رو شنیدید؟
بله، پسرخاله من
اسکیزوفرنی
داره.
خب پس مسئله جدی داره میشه عزیز، چون این علائم مقدار با اونم میتونه نزدیک باشه. نه موضوع جدی است و خطرناک هم هست، نمیخوام بگم، ولی با نزدیک شدن و سازش کردن باهاش هم خطر ازتون دور نمیشه. بنابراین شما باز حرفتون هر جوری که میتونید این است که تو میری دکتر، یکی دو ماهی خوب شدی، خودتو تونستی اداره کنی، کنترل کنی، عادی شدی، اون وقت میشیم صحبت میکنیم. ولی به نظر من اون زن و بچه ها اگر بشه کمکشون کرد که آسیب نبینند، خیلی خیلی خدمت بزرگی.
آقای دکتر من الان 45 روزه که بچه ها و خانمش رو آوردم پیش خودم، دارم ساپورتشون میکنم، اجازه ندادم که ببینن اینا رو و اینکه نذاشتم آسیب بهشون برسه، ولی الان به همه فامیل رو انداخته که نظرین زندگی من بپاشه.
خیلی خوب تو بیوارو برو دکتر.
اگه من عذر میخوام دکتر
جان،
گفته اگه زندگی من بپاشه من با خودم همه رو میکشم تای چاه. و اینکه ما به زنش الان داریم میگیم یه فرصت بده، اونم چجوری؟ بگیم حق، گفتم بهش حق طلاق بگیر، حق حضانت بچه ها رو بگیر، هر دکتر برو بستری اگه لازم شد بشو، یک سال دیگه، یک سال و نیم دیگه، دو سال دیگه اگر گفتن خوب شده اون وقت تو برو باهاش زندگی کن. منتها خانمش میگه من دیگه دوستش ندارم به خاطر ضرباتی که به روح من وارد کرده و اینم الان ما رو همه رو تهدید کرده.
ببینید تهدید رو تهدید
خصوصا مادرمو.
نه صبر کنید، من تهدید رو متاسفانه جدی میگیرم، یعنی خطرش هست، نمیخوام بگم نیست، ولی موضوع این که برو یه سال دیگه برای یه همچین آدمی اصلا کار نمیکنه. اون وعده سر خرمن است به اصطلاح. کاری که شما میتونید بکنید این است که تو برو دکتر، هر وقت دکترت نوشت که تو حالت خوبه ما حرفی نداریم. بنابراین شما تعیین زمان نکنید یه سال. اینم که الان همسرش میگه نمیخوامش، بگید بسیار خوب صبر کن و الا خطر ما رو تهدید میکنه، ما همه جوری کنار تو هستیم، بگذار او رو از خطری که میتونه به وجود بیاره دور کنیم. این هدفی است که شما دارید و حق طلاق و حضانت و اینا 1% مسئله هم نیست. برای یه همچی آدمی که حاضر نابود بشه چه به این چیزا اهمیت نمیده. موضوع اصلی معالجشه. امید من این است که اسکیزوفرنی نباشه یا اصلا چیزی از اون قبیل، ولی نشون میده حال تند و بد و شدید داره. مواد مخدرم یه چنین حالی رو خیلی خیلی بدتر میکنه. یعنی روزی که سراغ مواد مخدر بره شما دیگه حالا بهبودی دیگه غیر ممکن میشه. این است که مواد مخدرشو باید بذاره کنار، دواشو بخوره، ولی یه دکتری که هفته دو روز سه روز ببینتش و خاطرتون آسوده باشه که اون داره کار میکنه. هر یک تومن یا هزار تومنی که اینجا خرج میکنید مطمئن باشید 100,000 تومن جلوید. الان هر کاری میتونید بکنید بکنید که دکترش رو بره و دکترش باش کار بکنه. امید این است که چیز جدی نباشه یا از طریق دارو، چون بدون دارو نمیشه، از طریق دارو درمانی اداره بشه، کنترل بشه. بعدم ببینید چه میکنید. تازه وقتی گر اداره شد کنترل شد، اون موقع هم تازه اگر همسرش که به نظر من حق داره نخواد باهاش زندگی بکنه، خب میره دنبال کارش، اقلا دیگه خطری این چنین همه رو تهدید نمیکنه. ولی در این حال بعد کار خرابه جان.
بله بله. آخه مسئله میدونید چی آقای دکتر؟ الان خانواده دختر میگن که بیا خونه ما ولی بدون بچه‌هات. پسرمم
یعنی چی بیا خونه با بیا بخون بدون بچه؟
میگه بچه‌هاتو بذار و بیا.
یعنی خانواده خوب
بگه بچه‌هاتو بذار و بیا.
خب اونام یه ببخشید،
اون بزرگ نمی‌کنه.
خب اونام یه دیوونه‌ای هستن مثل بقیه. نه اینا یعنی چی؟ حالا وسط این ماجرا اینا مسئله مرگ و زندگی مطرحه. حالا ما بچه‌ی کسی رو بزرگ نمی‌کنیم. کی گفته شما بزرگ کنی؟ مادرش هست.
بله
شما کمک.
مسئله مرگ و زندگیه و اینکه دختر خودش میگه من اول خودم مهمم بعد بچه‌ها. من نمی‌تونم خودم به خاطر بچه‌هام فدا کنم.
آخه کسی نگفته فدا کن عزیز. من آخه اینا با هم در تضاد نیستن. به همین جهت است که اون دختر بهتر است که با بچه‌هاش باشه. اون مادر بهتره با بچه‌هاش باشه. حالا یا با شما یا خانواده.
همینو می‌خوام چون خب. چون پسرم به من گفته که اگر من بفهمم بچه‌هام پیش تو هستن من خون تو رو می‌ریزم. یعنی تهدید علنی و جدی.
حالا تهدید ببینید، هی شما سراغ اون تهدید نرید. شما من میگید این آدم میتونه دست به کار
خ... دیدم کاراشو.
نه شما
دیگه میگه یه کاری شما... میکنه.
شما برز من توجه کنید، من اصلا با تو مخالفتی ندارم، ولی نوع اون مسئله که مشکلی رو حل نمی‌کنه. مثل که من به شما بگم من چاقو رو از سمت چپ میزنم نه راست، بگید خب حالا این موضوع ماست. موضوع ما که این نیست، موضوع چاقو زدن. شما من میگید این آدم ممکنه تهدیدش عملی کنه، میگم بله. من عرضم به شما روشن، مسئله با هم مخلوط نمیشه. یک، حرف به پسرتون مستقیم و غیر مستقیم که تو برو دکتر خوب بشو، خودتو اداره بکن، ببینیم چه میکنی. دو، حرفتون به این مادر اینه که تو نجات پیدا نمیکنی اگر فکر کنی بچه‌هاتو بذاری بری، میخوای تو این زندگی نمونی. فعلا ما هم این تحمیل رو یا این انتظار رو از تو نداریم و درست هم نیست. زندگی تو به بچه‌هات پیوند خورده، تو بدون اونا، اونا بدون تو، همه از پا در بیاد. بعدم این که تو بخوای جدا زندگی کنی یا با من زندگی کنی یا با خانواده زندگی کنی تصمیم بعدی است، این مال چند ماه دیگه است. فعلا برای خاموش کردن این آتشی که برپا شده بهترین کار این است که هیچ چیزی عوض نشه، نه طلاقی مطرح بشه، نه رفتن به خانه پدر مادر دختر مطرح بشه یا جای جدا مطرح بشه، همون جایی که الان هستن پروی شما بمونن و پسرتون بره دکتر. فعلا هم کسی نه بحث طلاق بکنه، نه حق طلاق، نه حضانت، یکی دو ماهی وقت بدن که دکتر ببینه چه میکنه. اگر بیماری اسکیزوفرنی هست، اونم نوعی که شما دارید بیان میکنید، متاسفانه باید یه راهی پیدا کرد و دست به دامان کسانی شد که میتونن که بستری بشه و نگهش دارن. اگر نه آزاد باشه میتونه خطرناک باشه. اما اگر اسکیزوفرنی نیست، افسردگی است و اینها، میشه ادارش کرد با دارو. بنابراین میشه ممکنه باشه، برای که اون علائم هم نشون میده، برای که حرفایی که شما درباره تنها بودنش زدید،
ولی توهم شنوایی نداره.
نه خب نداره، ولی خب اونا میتونه پیدا کنه. ببینید اولا معلوم نیست برخی از اوقات، حالا حرفتون بسیار مهمه، این یعنی اون هذیان هست، اون موضوع مهمی است، ولی این که تنها بوده، این که کتاب میخونده، اینا علائم خوبی نیست، برای که با اون ترکیب و مجموعه به همین جهت هست.
دیگه هستش وارد فرقه های درویشی شده آقای دکتر.
خب اینا برای بیشتر آدم ها
مذهبشو عوض کرده، رفته اهل تفنن شده.
خب همین هست که من رو یک کمی گرفتار میکنه که این موضوع ها به این سادگی ها نیست. اینه که عرض میکنم فعلا شما هدف اول این است که کسی کسی را آزار نده و اذیت نکنه، این هدف اول شما باید باشه، و این کار به نظر من بهترینش با دو چیزه. اگر این دوتا را رعایت نکنید به هم می‌ریزه، یکی او دارو بخوره بره پلو دکتر به دلیل اینکه شاید بشه قرار درست کرد، دوم هیچ کسی دست به ترکیب خانه و زندگی و ازدواج و اینا نزنه که بگه طلاق یا مثلا حضانت یا حق طلاق یا چیزایی از این قبیل، یا برگرده، برای اینکه معلوم نیست که با برگشتنش همه چیز بدتر نشه. بنابراین حرف این است که ما یه دوره صبر رو پشت سر میذاریم تا دکتر تو بگه که تو توانایی زندگی رو داری. هر وقت این حرف رو زدیم، اون وقت بشینیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اگه به اونجا برسید، اولا نشون میده اسکیزوفرنی نیست، دوم به اونجا برسید حداقل با یه آدم معقولتر و منطقیتری روبرو هستید که میشه باهاش صحبتی داشت و حداقل
اگه اسکیزوفرنی بود چی دکتر، معالجه میشه؟
نه معالجه نمیشه. اگه اسکیزوفرنی باشه فعلا ما راهی برای معالجهش نداریم، فقط میتونیم کنترلش کنیم و ادارش کنیم، ولی اشکال کار یه آدمی با این عصبانیت که میفرمایید از این نوع غالب اوقات با این نظام باورها و رفتارها کار رو مشکل میکنه. ولی شما قدم رو فعلا الان من جای شما باشم، مثلا تصادف شما داریم بیمارستان، حالا کی بیمه داره کی نداره، تقصیری که بود موضوعش منتفی است، شما فعلا یک ایشون رو به دکتر راهنمایی کنید، دو دست به ترکیب خانه و زندگیش و ازدواجش و اینا نزنید، بذارید ببینیم چی میشه. من پیامارستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید عذر میخوام دکتر، راستی اینو فراموش کردم بگم، یکی از آقایان دکترا گفتن که این بیماریش یکی از علائم بیماریش
نارسیسم خودشیفتگی. حالا اوناش اون مهم نیست، اونا نارسیسم و ایناش مسئله خودشیفتگیشو میشه
تو قبول نداره.
حالا اونا خودتون اذیت نکنید عزیز، بفرستیدش دکتر، رای دیگه هم نرم، جزئیات اصلا مهم نیست، برحال مواظب خودتون باش. مرسی، خواهش میکنم.
متشکرم، مرسی آقای دکتر.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
فانکشن For men، جوان بمان با کام، جوان بمان .com، جوان بمان با کام، فانکشن فور من، جوان بمان .com، 310-858-7006.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
ببخشید لطفاً شیشه ماشینی بیارین پایین، شیشه رو بکشید.
بله.
سلام خانم، ببخشید ماشین تو خراب شده، کمک احتیاج دارید؟
بله نه خیر، زدم برادرم داره میاد. آه
برادرت داشت میرن،
ولی ماشینم راستش نمیدونم بله. چشه چند روز پیش یه تصادف کوچیک داشتم.
بله جلوی ماشینتون معلومه قشنگ کاملا. بله
بله الانم ماشینم خاموش شده، نمیدونم چجوری روشنش کنم.
خب اصلا نگران نباشید، منم ماشینم هفته پیشم جوش، این کارتشون هم با این کارت خدمتتون باشه تا اینکه من شماره شون رو بگیرم.
کارت چیه؟
کارت CBS Auto Body Clinic. خانم هر جای شهر باشین میان کمکتون میکنن، سرویسشون هم هر حرف نداری. بفرمایید گرفتمشون.
الو
CBS Auto Body Clinic, can I help you?
سلام ببخشید من تو سانتا مونیکا هستم و ماشینم هم خراب شده, میتونید کمکم کنید؟
البته خانم, شما در هر نقطه شهر که هستید آدرستون رو بدید, ما در اسرع وقت به کمکتون میایم.
سرویس ویژه CBS Auto Body Clinic در هر نقطه لس آنجلس با شما خواهد بود. 818-765-5300 عضو سفرش ایرانیان.
44مین سالگرد فستیوال هنری تابستانی ساداست در لاگونا بیچ از جمعه 25 جون آغاز می شود و تا یک شنبه 29 آگست ادامه خواهد داشت. در فستیوال امسال 200 هنرمند ساکن جنوب کالیفرنیا شرکت دارند و برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده ای را برای همه اعضای فامیل در نظر گرفتند. فستیوال هنری ساداست هر روز از ساعت 10 صبح آغاز شده و تا 10 شب ادامه دارد. فرصت را از دست ندهید. برای داشتن روزی دلپذیر و دیدار از برنامه‌های سرگرم کننده هنری، فرهنگی، کلاس‌های مختلف و رستوران در فضای باز به دیدن برنامه‌های ساداست آرت فستیوال در لاگونا بیچ بروید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-949-CC تماس گرفته و یا از وبسایت ما دیدن کنید. www.sawdustfestival.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام بفرمایید.
من می‌خواستم از ونکوور میرم راجع به این پسرا کنفرانس ونکوور اپنی پیشنهاد داشتم, میخواستم پشت خط صحبت هم بود.
نه اون که من اگر هست لطفا نگهش دارید, آخه من هیچ دلیلی برای همچین گفتگوی نمیدونم. همسرتون گفتن که شما من صحبتی دارید, میخواد روی خط باشید بذارید من با کس دیگه صحبت کنم, چون مسائل شخصی رو من در این روی خطش داشته باشید. آخه فرقی نمیکنه, آخه ببین من
روی خط هستم.
روی خط باشید. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر می‌خواستم پرسشی راجع به مادرم بکنم. مادرم 76 ساله است و به تازگی حدود 6 ماه پیش دکتر بهش اطلاع داد که مجبور یه مدیکیشن یا برای مدت 1 سال استفاده بکنه. و این مدیکیشن چیزی هست که در ایران متاسفانه در دسترس نیست. و مادر من بعد از 6 ماه حالا تصمیم گرفته که دیگه این مدیکیشن رو قطع بکنه و من یه مقدار برام این تصمیم مشکله که با تصمیم مادرم موافقت کنم. و
یعنی چی مدیکیشن برای چه بیماری ایشون هست؟
برای پوکی استخوان.
خب
پوکی استخوان شدید و این مدیکیشنیه که در ایران متاسفانه
نه متوجه اونو فهمیدم. نه آخه مادر شما دلیلی برای این که نمیخوان استفاده کنن چیه؟
میگه من زندگی در امریکا برام مشکله و من تو ایران خانواده دارم و یه زندگی راحت تر دارم و من ترجیح میدم برگردم ایران.
خب این چه ارتباطی به مدیکیشن داره؟
خب اگه مادر تاشو ببرن ایران دیگه اون مدیکیشن اویلیبل نخواهد.
خب چرا از اینجا شما میتونید بگیرید براشون بفرستید؟
متاسفانه این مدیکیشن اگه مثلا 20 دقیقه خارج از یخچال باشه از بین میره.
خب
و من همه جا سعی کردم که اینو حل بکنم ولی متاسفانه حل شده این خصوص با قوانین فرودگاه.
نه من نمیدونم, من آیا شما دارید به من یه حرفی میزنید؟
نه من یه مادر یه مقدار دارم مجبور میکنم که اینجا بمونه با من.
سب کنید عزیز, سب کنید. من سوالم یه چیز دیگه است. شما پیامی دارید به من میدید که من پزشک نیستم و نمیدونم, ولی آیا تنها داروی این بیماری همینه که شما دارید با این حال توصیف میکنید؟ خب من تا اونجایی که میدونم, ولی احتمال داره اشتباه کنم, داروهای دیگه هم وجود داره که همچین محدودیتی نداره. یعنی داروی پوکی و استخوان که فقط یه دونه نیست
با.
و بنابراین میتونید با پزشکشون صحبت کنید, شاید داروهای دیگری باشه. حالا ممکنه یه دارو از داروهای دیگر بهتر باشه یا برای فردی بهتر باشه
با.
ولی این بسیار متفاوت هست که شما اون رو مبنا قرار بدید. این اول, یعنی این اول بپرسید. دوم این که فکر میکنید واقعا مادر چرا دارن این کار میکنن با شناختی که از ایشون دارید؟
خب من مادر ایران یه مقدار دوستان زیاد داره، رفت آمدهای زیاد داره و خب اون زندگی در آمریکا اونا رو دست داده.
خب نه ببخشید، شما چند تا خواهر برادر هستی؟
من یک برادر دارم.
چند ساله؟
برادر بزرگتر دارم 54 ساله.
خود شما چند سالتونه؟
من خودم 48 سال.
خب اون وقت اون برادر کجا تشریف داره؟
اون برادر همه شهر ما.
پس بنابراین شما دوتا فرزند ایشون اینجا هستی.
بله.
و خب دلتون هم میخواسته که مادر رو اینجا کنار خودتون داشته باشی.
بله. آقای دکتر، من پرسشم اینه که من به عنوان یک فرزند به خودم میتونم این حقا بدم که مثلا بگم این تصمیم درسته و اون تصمیم درست نیست؟
100%. ما همیشه اصلا اساس اون، ببینید عزیز، اساس خانواده بر یه قاعده ایست که بهش میگن صمیمیت، یعنی انتیمیسی. صمیمیت هم بیش از هر چیزی تو کامیونیکیشن و ارتباطه و معناش اینه که من اول حرف میزنم بعدم فکر میکنم. برای حرفی که زدم میتونم بگم اشتباه بوده یا بد بوده، ولی حتی پشیمونی نداره، حتی برخی از وقت معذرت هم نداره، نه حالت حمله دارم، نه حالت دفاع دارم، نه حالت اثبات دارم. یعنی میخوام بگم اتفاقا درست در جایی که میشه همه حرفی زد خانه است، در جایی که میشه دو تا آدم صحبت کنن فرزند است و پدر مادر، یا مادر و پدر، مادر و فرزند، یا زن و شوهرن. یعنی این تنها جایی است که ما با کل شخصیتمون با هم در ارتباطیم، فقط راحت و آسوده هستیم. بنابراین مخالفت شما نه تنها به یک اعتبار حق شماست به عنوان یه آدم که نظرتون بگید، حتی به دلیل اینکه شاید مادر دارن با اطلاعات کم یا به دلایل باورها و احساساتی که مبتنی بر واقعیت و مسئولیتشون نیست دارن عمل و حرکت میکنن، اصلا وظیفه شما باشه، مسئولیت شما باشه. یعنی درست مثل دکتری که از یه جایی که میگذره اختیار رو حتی از بیمار میگیره. فرض بفرمایید من یه مریض داشته باشم سراغ من مراجعه کنه و من ببینم برای خودش خطر داره، من بلافاصله با وجودی که کانفیدنشیالیتی اجازه نمیده که من به هیچ کس راجع به اون آدم حرفی بزنم یا حتی بگم من او رو دیدم یا ندیدم، من بلافاصله به خانواده‌اش خبر میدم که این آدم برای خودش و دیگران خطر داره، به پلیس هم خبر میدم. یعنی کاملا کانفیدنشیالیتی یا محرمانه بودن موضوعش منتفی است، در حالی که مثلا این آدم رو نمیشناسم. و یعنی میخوام به شما بگم ما یه وظیفه اخلاقی داریم، یه وظیفه انسانی داریم که اینا فراسوی قواعد و قوانین رفتاری است. برو اگر قرار باشه یه پسر یا یه دختری نتونه به پدر مادرش راحت و آسوده حرفشو بزنه، نظرشو بگه، مخالفتشو اعلان کنه.
بله، من موقعی که مخالفتمو اعلام میکنم مادرم میگه که خب من موندنم در اینجا باعث میشه که من افسرده بشم و تو داری سعی میکنی که یک موضوع رو حل بکنی، ولی خب موضوع دیگه
برای نه. اون حرفشون میتونه درست باشه. ببینید عزیز، در اینجا شما سوالتون از این بود که من مخالفتمو دارم بکنم. شما میتونید بکنید، ولی بعدم باید برای اونم جواب داشته باشید. شما اگر فرض بفرمایید یک مادری رو برداشتید آوردید اینجا که ایشون در اینجا احساس خوبی نداره، شرایط مناسبی نداره، خب اولا برای چی آوردید؟ اگر شما من بفرمایید که به خاطر خودتون آوردید، شما این حقو نداشتید. اگر بگید که صلاح مادر هست، وقتی که شما بتونید اینو ثابت کنید که نظر شما درست، نظر ایشون غلطه، معنا پیدا میکنه. الان موردی که شما میگید تا حدودی هست، ولی شما که قبل خبر نداشتید. علاوه خیلی از اوقات اصلا مادر حرفشون این نیست. مادر یک میتونه حرفش این باشه که بگه از برخورد و رفتار شما و دوربری های شما با خودم راحت و راضی نیست.
دو، نه من میدونم اصلا اون حرف نیست.
ایشون با کی زندگی میکنه؟
با من زندگی.
شما ازدواج کردید یا نه؟
بله.
خیلی خوب، شما فرزند و همسرم داری؟
همسر دارم ولی فرزند خیر.
خب فکر میکنی رابطه مادر با همسر شما چطوره؟
عالی، یعنی همه چیز به خوبی و خوشی و من میدونم از اون نظر اصلا صحبتی نیست، ولی خب اون در ایران نمیگم تعداد دوستان زیادی داره، مرتب در رفت آمده. خب ولی اون
آخه عزیز من، نه ببینید شما یه ذره بذارید موضوع رو یه ذره واقع بینان ببینید. من یه ذره تعجب میکنم از نگاه شما هنوز به کسی مسئله ببخشید مرگ و زندگیش مطرحه، بعد صحبت از این میکنه که من دوستانی دارم.
همین این موضوع منو همچین چیز میکنه که چرا مثلا قبول نمیکنه که من میگم این کار درست.
نه خب شما جواب سوال منو بدید. ببینید عزیز، روزی که من به شما کمی کمی نزدیکم یا ازتون خبر دارم، من بعد از شما بپرسم چرا، اگرم نه خودم حدس بزنم. شما فکر میکنید مادر چرا داره با مرگ و زندگی به بهانه دوستان میره؟ اولا دوستان خیلی ما با هم که هستیم هم خیلی دوست نیستیم. یعنی میخوام اولا شما میدونید، منم میدونم. بعد از اون اصلا بحث من این است که چرا ایشون مسئله خطری که ایشون رو تهدید میکنه که آنچنان ضمیرگیر بشن که هم از بین برن، هم کسی نتونه کنارشون بیاد، نه با دوستاشون میتونن باشن، ایشون اینو نادیده میگه میخوام با دوستان باشم. خب این چه توضیحه؟ یعنی چطور شما چطور ممکنه من بگید که من حاضرم خودم رو به کشتن بدم ولی میخوام برم مهمونی؟ این چه ضرورتی داره این مهمونی یا دیدن این دوستان؟
بله این درست پرسشیه که من از مادرم
خب میکنم. مادر شما چی میگه؟ آخه مادر شما اگر آدم سب کنید عزیز بهم بگید، اگه با یه آدم غیر معقول غیر منطقی بیمار روبرو هستیم، خب یک بحث دیگریست. اگر نسبتاً یه آدمیست که از یه شعور عادی کامن سنسی برخورداره، خب جواب معلومه. من به شما بگم $100 بهتون جریمه بدم یا $7، شما بگید من فکر میخوام بکنم، خب معلومه جواب شما چی؟ $7 بده.
بله.
اگه به شما بگم میخوام $100 بدم یا $5 بدم به عنوان پاداش، خب میگی $100 بده. آخه اینا چیزی نیست که کسی بتونه با شما در حالت عادی، مگر اینکه مطلب چیز دیگری باشه، مخالفت داشته باشه. مادر واقعا چرا این بازی رو در آورده؟
والا من فکر میکنم، البته به من دقیقا نمیگه، من فکر میکنم برادرش از ایران مثلا زنگ میزنه میگه من مریضم، من در حال بدی هستم، و یه مقدار مادرم نگران پدر برادرشه که بره ایران. من خب. فکر میکنم یک مقدار موضوع همونه هست، ولی سریعا به من نمیگه.
چرا شما با برادر و داییتون صحبت نمیکنید که دایی ماجرای مادر اینه؟ شما اتفاقا ازتون میخوایم کمک بکنید که ایشون اینجا بمونه.
اتفاقا من میخواستم همین فرد پس فردا این کار بکنم.
ببینید عزیز، اگر فکر می‌کنید مادر رو یک کسی برمی‌انگیزه، تحریک می‌کنه، خب اونو باید از بین ببرید. ولی حالا فرض کنید که مادر این حرف رو برادر نمی‌زنه، یا اگر بزنه اونقدر مهم نیست. فکر کنید دلیل دیگری که ایشون می‌خوان برن چیه؟
واقعا آقای دکتر نمی‌تونم فکر بکنم راجع به دلیل دیگه. واقعا نمی‌تونم. یعنی خیلی نشستم فکر کردم، دلیل دیگری نمی‌تونم پیدا کنم.
مادر شما چقدر لجباز و یدنده؟
لجباز است.
خب پس بنابراین خب شما معلوم با کی روبروی؟ خب وقت بعد اذیت نشید، وقت شما میگید رابطه ایشون با همسر شما خوبه؟ آخه قربونتون، آخه این من واقع بینی شما رو چجوری قبول کنم؟ شما چند سال ازدواج کرد؟
بنده نزدیک 15 سال.
همسرتون ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
میشه به من بگید چرا فرزند ندارید؟
والا هر دومون از قبل به این چیز رسیده بودیم که نمیخوایم فرزند داشته باشیم و این مقدار میخوایم آزاد باشیم.
شما که الان گرفتار دیگرانید
تا یه حدی بعد.
آخه این چه کجا، شما هم خوب یه اشکالات داشتید. شما من بگید که واقعا پدر مادر رابطه شما با هم چطور بوده؟
پدر مادر رابطه شما هم دیگه خوب بوده.
پدر الان تو تین تصویر نیستن، کجا هستن؟ فوت کردن.
پدر الان ایرانه و یه مقدار الان پدر میگه من نمیدونم من ایرانو الان بل کنم بیام اونجا یا نیام.
مادر چه مدتی سلام اینجا؟
مادر الان نزدیک 10 ماه 11 ماه اینجا هست.
خودشون دلشون میخواست بیان؟
بله بله من.
خودشون دلشون میخواست زودتر برگردن؟
الان دلش میخواد که برگرده و میگم به اون سرکل آف فرنزی که داره برسه و به
ایشون که دوربر نیستن هستن؟
چون هم
دوربر نیستن صحبت رو بشنوه؟
نه.
خب اگر واقعا دوستان راجع به کسی هست اگه دوربر باشن خیلی کمک بود. به نظر من برید با یک کسی ای حاضر هستن یه جلسه بشین صحبت کنید، برای که ببینید برخی از اوقات علائم یه به هم ریختگی هست و اینا میتونه خوب نباشه، برای اینکه اگر ماجرای بیماریشون اونقدر شدیده که این دارو رو میخوان و اگر شرایط طوری است که این دارو رو در ایران شما نمیتونید تهیه کنید، تعجب میکنم هم درباره دارو هم نتونستنش، ولی ایشون همچنان اصرار دارن برای دیدن دوستان میخوان خودشون رو به خطر مرگ بیاندازن، خب من فکر میکنم اون وقت دیگه جایی برای استدلال باقی نمیمونه. فقط تنها پرسش این است که چرا ایشون میخوان یه همچین کاری بکنه و اون موضوع جدی است.
یعنی استدلالی که به من میگه، میگه که من اینجا مشغول مداوا باشم ولی از تو تا معاشرت هایی که دارم از دست بدم، این چه جور معادله ایه که
خیلی ساده است، اگر این کار نکنید میمیرید. جواب چیه؟ نه، مگر شما نخواهید معالجه کنید میمیرید. چی میگید حالا؟ میخواهید زنده باشید یا میخواهید بمیرید یا میخواهید؟
والا من این سوالم کردم، میگه به هر حال هر کسی که سنش میره بالا باید یه علتی باشه.
خب پس مادر شما داره پرت و پلا، مثل اینکه چون هر کسی میره بالا یه علتی باید داشته باشه، بس من از پشتم خودم پخی. چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ شما با یه مادری روبرو هستید، چرا من نگران هستم که ایشون یه مقدار سیستم ذهنیش به هم ریخته؟ شما حالا بهترین راه عزیز، برگردیم سراغ حرف اول. حرف اول این است که شما با دکترش تماس بگیری. من فکر میکنم دکترش راه حل دیگری داره که ماندن ایشون رو اجباری نمیکنه. بعد ایشون راحت میرن، شما هم نگرانی بابت دواشون ندارید، همه مسوده میشن. ایشون به دوستانشون و برادر و همسرشون میرسن که به نظر من اون وقتی هیچ اشکالی نداره و دلیلی هم برای مونده اصلا نمیدونم چرا بی خود اومدن، یا اگر اومدن چرا بعد از اینکه دو ماه برنگشتن. بنابراین الان اگر شما میتونید دکترتون راه داشته باشه که به نظر من داره، مسئله یک بار برای همیشه حل میشه، شما مسوده میشه، مسئولیتی هم دیگه بعد از اون به هیچ شکل فرض کن.
اگه ممکنه من یه پرسش دیگه بکنم. من داییم تازگی ها تو ایران تشخیص دادن که آلزایمر گرفته و از موقعی که ما این موضوع رو شنیدیم خب یه مقدار من سنسیتیو شدم، یه مقدار من حس میکنم مادرم مموری ایشو داره. این واقعا چیزیه که توی خانواده ها ارثی
یه زمینه ارثی داره و بعدم مادر داره پرت و پلا میگه. عزیز مهم نیست از کجا میاد، یعنی گفتم شما به من بفرمایید که به شما میگه دو تا شلاق بده بزنم یا 17 تا بگید من دارم فکر کنم فردا جواب میدم. من نمیفهمم آخه چطور ممکنه اگر واقعا موضوع به همین سادگی چه جوابی شما دارید، تکلیف معلومه. پس اصلا وارد این بحث نشید. شما ببینید ایشون رو میتونید مشکل داروشون رو حل کنید یا نه. اگه مشکل دارو حل کردید که ما مسئله‌ای نداریم، بهشون داروشون رو میدید و به سلامت. اگر مشکل دارو به گونه‌ای که شما میفرمایید هست که به نظر من بعید میرسه، اون وقت است که باید شما و مادر برید پروی خانم روانشناس که این موضوع رو مطرح کنی، ببین تشخیصی که ایشون میدن چه است. برای که به نظر من اون موقع ما ممکنه با بیماری روبرو باشیم که دیگه همه حقوق رو برای حق انتخاب و اینا بهش نمیدیم.
مثلا چه نوع بیماری فکر
من نمیدونم چون اصلا اون مهم نیست. ببینید شما آدم نگرانی هستی تا و بعدم خانواده پدر مادرم زندگی خوبی نداشتن و الان دلیل نداره شما بچه نخواهید، مگر اینکه شما رابطتون با برادرتون بد بوده که بعید میدونم، البته 6 سال بوده یه ذره جای گفتگو داره. به هر حال خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. یک دنیا
ممنون. تمنا میکنم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
چرا میزنی؟ مگه ما چی کار کردیم؟ جز این که حقمونو خواستیم؟
خواهران و برادران ما در ایران کشته می شوند، شکنجه می شوند، تحقیر می شوند. برای آزادی، برای بیان حق، برای ایران، آزادی در راه است.
توبه کنید، توبه کنید و بلند صدا بزنید کریم یا کریم، تا دست غیب به فریادتان برسد. کریم یا کریم، 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 کریم یا کریم.
هر چه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، توران، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محول نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. پیش از اون شماره تلفن استودیو رو اعلام میکنم، 323-520-5476. رادیو ایران بفرمایی.
با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایی.
آقای دوزه، من کارم یه جوری که پرستار یا بیبی سیتر هستند کنا، بعد روزای اول خیلی احترام میکنم، یعنی بفرمایید همه چی با هم هستیم، ولی روزای مثلا یه هفته و دو هفته گذشت دیگه اون چیز یعنی پشتشون رو میکنم یا خیلی بد رفتار میکنم. من نمیدونم چی کار کنم، یعنی کارم اینه که روز و شبم یه بده مونم.
نه نفهمیدم، آخه شما به عنوان چی تشریف میبرید اونجا؟
بیبی‌سیتر یا پرستار.
یه ذره بلندتر، شما چه تخصصی تو این زمینه دارید؟
تخصص یعنی کمک های اولیه تو ایران دیدم، یا مثلا درسی که خوندم روانشناسی هم هستش، روانشناسی کودک هم واحد گذروندم، یه چیزایی آشنا هستم. مثلا بچه ها خیلی به من عادت میکنن، ولی یه ذره بزرگتر باشم، من اگه شب و روز بایشون باشم اذیت میکنن یا در رو به روم میبندن، یه کارایی میکنن.
آخه شما چه انتظاری دارید؟ بچه ها امروز روی پدر و مادرشون در رو میبندن.
خب من ناراحت میشم. خب دیگه از خودم ترن.
آخه بی خود عزیز، من دارم شما مثل که خب شما که میگید یه ذره بحث علمی میخواید بکنید، من میگم بچه به پدر و مادرش چنین میکنه. شما انتظار دارید که وقتی به عنوان پرستار یا بیبی سیتر میرید اونجا به شما بچه ها یه توجه و محبتی و احترام بیش از پدر مادرشون بذارن؟ برای چی؟
نه، بچه کوچیکا خیلی زود به من میچستن، مادرها حسودی میکنن.
خب آخه مادرها برای چی هست؟ آخه نه شما خودتون یه دنیای خودتون رو دارید عزیز. برای به شما روزی که بنده آمدم کارمند شما شدم خب و به شما محتاجم، شما پشتتونم به من میکن. کار خوبش من شما میکنید؟ نه، ولی من باید قبول کنم این واقعیات رو.
یعنی راهی نداره، باید همچنین
چه راهی داره مثلا شما؟ بعدم ببینید عزیز، امیدوارم شما اذیت نشید، من اینجوری فکر نمی کنم، ولی وقتی شما به عنوان بیبی سیتر و پرستار تو این خونه ها میرید که برای شما جایگاهی در حد خودشون قائل نیستن، متاسفانه اینجوریه.
من میگم که چطور کنم که اینجوری پیش نیاد،
همچی چیزی نمیشه.
من بتونم کارام ادامه بدم.
نه آخه شما بی خودی حساسی، شما باید این واقعیت رو بپذیرید که این نوع زندگی این گونه است. یعنی اینکه من برگردم بگم که من انتظار دارم برم یه جا کار بکنم ولی رئیسم مثلا گوش به حرف من بده، خب اون بودم که خب من رئیس بودم، من میرفتم کارمند میگرفتم. بنابراین به نظر من یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. علاوه خب این کارو دوست ندارید نکنید، به سراغ یه کار دیگه. چرا یه کار دیگه نمی‌کنید؟
دوست دارم ولی اجازه کارم ندارم.
خب دیگه شما اجازه کار که ندارید، تخصصی هم که ندارید، خب آخه نمیتونیم انتظار زیادی داشته باشیم عزیز. من شما رو به عنوان یه انسان و یه کاری که میکنید براشون اهمیت و ارزش قائل هستم، و درست مثل بسیاری از خانمای ایرونی که روزی که یا فردایی که قرار مأمور نظافت بیاد خونشون رو تمیز کنه خیلی بیشتر خونشون رو تمیز میکنن و مرتب میکنن و تحویل اون میدن، نشون میده به هر حال برای اون یه اهمیت و ارزشی قائل هستن، ولی بعضیا نیستن. بعدم من باید بپذیرم که این چنینه، برای اینکه ما در دنیای زندگی میکنیم که ما تعیین کننده قواعد و قوانین که نیستیم. بنابراین شما هم خودتون رو بی خودی اذیت نکنید، ولی اگر این کارو اینجوری که هست دوست نداره، این مشخصاتش عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم من پلیسم ولی دوست ندارم دنبال آدم قاتل برم، خب نمیشه دیگه. من اگر آمدم یه همچین نقشی رو در خانواده قبول کردم، باید بپذیرم که با توجه به این نقشی که انتخاب کردم این چنین هم با من برخورد میکنن که باعث تأسفه، ولی واقعیت ای میتونید اونجا بمونید، اگر نه کار دیگه. اگرم میفکر میکنید که یک کار دیگه نمیتونید بکنید، اجازه کار ندارید، این تنها کاریست که میتونید بکنید، خب من وقتی مجبورم میکنم. مجبور نیستید، نکنید بشینید خونه کتاب بخونید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
آقای دکتر. من قطع نکنید، من حرفای شما رو گوش میدم.
روی خط باشید خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به من دارید.
استدام کنم بفرمایید.
آقای دکتر این سوالی که من دارم یه البته سوال کلی هست، موردی هستش که برای خودم پیش اومده و خیلی وقتا با این مسئله درگیر بودم، ولی به طور کلی میخوام بدونم که راه حلی برای این مسئله وجود داره یا نه. من وقتی که یه مسئله خیلی بزرگی برام پیش میاد تو زندگی که مثلا تصمیم گیریش برام خیلی مشکل هستش، یه وقتی که مثلا توی تصمیم گیریم عاجز هستم، واقعا نمیدونم که چیکار باید بکنم، مثلا یه میخوام هی به اون موضوع فکر کنم که راجع به اون بتونم یه تصمیم بگیرم، مثلا عملکرد مغز من به یه طوری عمل میکنه که دائم هرچی مثلا یه ساعت میخوام برم با خودم پیاده روی کنم و به این موضوع فکر کنم، این مسئله رو برای خودم حل کنم، همش یه فکرای دیگه میاد تو سر من و هر چیزی که میخوام به اون موضوع فکر بکنم همش ذهنم میره به یه جاهای دیگه، یعنی هیچ وقت به اون جواب خودم نمیرسم. چرا نمیدونم که این مشکل رو چجوری باید حل کنم؟
خب این مشکل برخی از وقت به خاطر این است که نمیخواید نتیجه بگیرید، یعنی میترسید که اگر به مغز خودتون مراجعه کنید مثلا تصمیم گیرید این کارو بکنید یا نکنید، ولی در وجودتون رو دوست ندارید. یعنی درست مثل اینکه شما اختیارتون رو به یک کسی میخواید بدید که میدونید کاری میکنه که مطابق میل شما نیست، بنابراین از دادن اختیار سر باز میزنید. این یه موردشه. مورد دیگه این است که آدم مضطرب و نگرانی هستید و پراکندگی ذهن هم دارید، اینا دست به دست هم میده، یه اشکال و اختلالی تو کار به وجود میاره. و سوم این که شما از کودکی هم یاد گرفتید هر وقت موضوع و مسئله جدی هست کوشش کنید ازش بگریزید و یا ازش دوری کنید، یعنی یه مقدار زمینه برای مثلا avoidant یا avoidant personality disorder دارید. چون شخصیت هایی که دوری گزینن غالبا یه مکانیزمای پیدا میکنن که از واقعیت ها بگریزن. حالا به من بفرمایید یک چند سالتونه شما؟
من 33 سالم هست.
خب چه خوندید چه میکنید؟
آقای دکتر من کامپیوتر خوندم، نرم افزار کار برنامه نویسی هم میکنم.
بسیار. ازدواج کردید یا نه؟
بله ازدواج.
بچه هم دارید یا نه؟
نه بچه ندارم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
3 سال ازدواج.
به من بفرمایید از ازدواجتون به طور کلی راضی هستی؟
بله.
بسیار. حالا سوال من از شما اینه که چقدر آدمی هستید که مضطرب و نگران بودید یا هستید؟
مضطرب و نگران هستم. بله.
اوکی. سوال دوم، چقدر از اینکه اشتباه کنید و شکست بخورید تو زندگی حتی در هر موضوعی ناراحت میشید و واقعا وحشت میکنید؟ چون میبینید همه آدم ها از اینکه اشتباه کنن و شکست بخورن به هر حال احساس خوبی نمیکنن، ولی برخی از ما بدجوری به هم میریزیم یا وحشت از اشتباه و شکست مثلا وقتی در ارتباط با چیزهای دیگه باشه اذیتمون میکنه. چقدر این بر شما هست؟
زیاد هست.
خب پس بنابراین میدونید میدید حالا به چه سمتی. حالا سوال سوم، آخرین برای که به جایی برسیم، آخرین موضوعی که شما توش دو دل بودید برای تصمیم گیری در چه زمینه ای بود؟
آخرین موضوع مثلا یه چیزی راجع به کارم بود.
خب میخواستید چه کنید؟
نمیدونستم که مثلا این کار مثلا یه موقعیت دیگه برام پیش اومده بود و مثلا میخواستم برای کار بعدی که پیدا کنم دو دل بودم که مثلا این کار بکنم یا نکنم.
خب اگر احتمالاً دوستتون میومد پلوتون اطلاعات لازم رو در اون زمینه به در اختیارتون میذاشت، شما در همون کاری که هستید میموندید یا میرفتید، یا به اون میگفتید در همون کاری که هست بمونید، یا بهش پیشنهاد کار تازه رو میدید؟
بهش پیشنهاد کار تازه رو.
علتش این است که شما یک کسی هستید با توجه به ویژگی های روانیتون، حتی وقتی یه چیزی خوب و درسته شما ترجیح میدید به چیز بد و غلطی و یا آزاردهنده‌ای که باهاش آشنایید خو کنید. ببینید برخی از آدم ها هستن که شرایط بد شناخته رو، موقعیت بد شناخته شده رو به شرایط و موقعیت خوب احتمالی آینده ترجیح میدن. شما فکر کنید یه درصد بالایی از مردمی که توی شغلی که ناراضیان، توی شهری که ناراضیان، توی ازدواجی که ناراضی هستن میمونن، برای چیه؟ برای که حداقل این شرایط بد چون شناخته شده است میتونن باش برخورد کنن. انسان با واقعیات سخت و تلخ به راحتی میتونه کنار بیاد، اما برخی از آدما با تردید و دودلی اصلا نمیتونن کنار بیان. یعنی حتی من بارها عرض کردم شک خوب برخی از اوقات از واقعیت سخت تلخ بد هم آزاردهنده تره. شک راجع به چیزای خوب. به همینجاست که برخی از اوقات شما حتی میبینید آدم تو رستوران نشستن به شما میگن نمیدونم چلو خورش بخورم یا چلو کباب. تو رو خودت بگو چلو خورش بخورم چلو کباب. در حالی که انتخابا بین خوب و بهتره دیگه، دردی که اینجا متوجه فرد نیست. ولی بسیاری از اوقات ما این دو دلی ها رو داریم. شما به نظر من بر اساس آنچه که میفرمایید یه تیپی دارید که اولا آدم نگرانی هستید، بعد از اون یه مقدار موضوع و مسئله حرمت نفس و سلف استیم به نظر من مطرحه، نه اعتماد به نفس، سلف استیم و حرمت نفس. از طرف دیگه از شکست و اشتباه و حرف مردم وحشت دارید، بعد از اون به گونه ای در زندگیتون بزرگ شدید که شرایط بدی که تا حدود قابل تحمل هست رو به شرایط خوب احتمالی که نمیشناسید ترجیح میدید. یعنی یه fear of unknown هست، یه ترس از ناشناخته خیلی ها دارن و شدیده. تو کودکان عادیه، کودک انسانی وقتی به این دنیا میاد از سه چیز میترسه دیگه: زیر پاش خالی بشه، صدای بلند ناگهانی و یه چیز تازه. ولی ما به تدریج با این واقعیت روبرو میشیم که پدیده‌های تازه خودش میتونه یه چالشی باشه، یه چالنجی باشه، خودش یه زیبایی باشه، یه تنوع باشه، ما رو به یه آموزشی واداره و در نتیجه به دنبال تفاوت‌هایی. در حالی که تیپی مثل شما به نظر میرسه دنبال شباهت‌هایی، یعنی وقتی یه جایی همون شبیه و مانند و براتون شناخته شده و مشخص و روشن باشه احساس آرامشی می‌کنی. در حالی که اگر یه کمی شرایط ناشناخته باشه، حتی خوبم باشه، خوشحالتون نخواهد کرد. بنابراین اگر فرض کنین دوستتون که میشناستش خیلی هم بودن باهاش همچین جالب و جاذبم نیست، بگه خب شب بیاد خونه ما اینجا شام، شما این رو ترجیح میدید تا اینکه به شما برگردن بگن یک مهمونی بزرگه، خیلی هم هستن، خیلی هم اینجوری اونجوریه، ولی خب اونجا نمیدونید با کیا روبرو میشید، چه کارهایی میکنن، میگید بریم خونه همین دوستمون راحت دیگه. این همون چیزیه که در یه جامعه مانند ایران مردم غالبا همون آدمای تکراری رو ترجیح میدن به آدمای متفاوت.
دقیقا همینطوره. مثلا در مورد دوستام هم همیشه اون دوستای قبلم رو مثلا ترجیح میدم که داشته باشم تا اینکه بخوام هی دوستای جدید تر پیدا بکنم.
نه شما با ترمز روانی بزرگ شدی. شما چند خواهر برادر داری؟
من دو تا خواهر دارم، یکیشون از من 5 سال بزرگتر، یکیشون از من 6 سال کوچیک‌تر.
بنابراین شما میدونید وسطی هستید که ساندویچ دو طرفه بهتون فشار اومده دیگه، کاملا مشخصه. یعنی علت که این پرسشو کردم، شما یاد گرفتید که یه جوری گلیم خودتون از آب بکشید ولی با شرایط ناشناخته روبرو نشید. برای اینکه هم خواهر بزرگ شما با بزرگیش شما رو به یه وحشتی مینداخت با کاری که میکرد، هم کوچیکه با کاری که از نظر شما ای بسا خیلی ساده لوحانه بود، حالا نمیخوام چیز دیگه بگم، اذیتتون میکرد. و بنابراین شما آدمی هستید با ترمز روانی زندگی میکنید، یعنی در حالی که پاتون رو گاز زندگی، پاتون هم رو ترمزه. به این راحتی ها خودتون رها نمیکنید، به این راحتی ها تسلیم نمیشید، به این راحتی ها از حد اکثر سرعت و فرصت هایی که دارید استفاده نمیکنید. یه مقدار آدم محتاط، محافظه کار و اگر اجازه بدید باید بگم به اصطلاح خود ما یه ذره ترسوی.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً اینایی رو که
میگین من دارم. بنابراین مشکل جایگاه شماست در خانواده، یعنی این فرزند وسط بودن با این فاصله سنی واقعا ساندویچ شدن، یعنی دو تا دندون بوده، بالایی با قدرت، پایینی با کودکی و خردیش و احتمالاً محبت شما رو این وسط له کردن و در نتیجه شما جایگاهی نشید. اگر بزرگه بودید به هر حال از یه امکانات و قدرتی برخورد، اگر کوچکه بودید به دلیل کوچک بودن مورد توجه بودید. شما این وسط غالباً به قول معروف نخودی بودید و اون سبب شده که مواظب و مراقب باشید و در نتیجه آهسته حرکت میکنید. آسیبی هم که عرض کردم تو سلف استیمه، برای که روزی که مشکل حرمت نفس ما داریم معمولا اشتباه برامون خیلی مهمه و اذیت میشیم. ای بسا پیامدش مهم نیست، اینکه من 100 دلار از دست بدم مهم نیست، ولی اینکه دیگران ببینند و بدانند و یا شکست. به همجاست که معمولا درگیر هیچ مسابقه ای نمیشم و اگرم بشم برخی از اوقات عمدن میبازم زود میام بیرون، برای که حوصله ندارم، برای که نمیتونم برم رو اون جایگاه بایستم و بعدم اگر شکست بخورم فکر اینکه مردم چجوری بهش نگاه میکنن من اذیت میکنه. معمولا این ماجرا خیلی عادی است. توی جامعه مانند ایران یه دختری به عنوان یه خانواده‌ای که 3 تا فرزند دارن، دختر وسط با 5 6 سال فاصله با خواهر برادر، خواهرای بزرگتر و کوچکتر، خب معلومه ساندویچی میشه، یعنی دندونا رو شما بسیار اومده عزیز و اونو میتونید کمک بگیرید و خودتون باشید و پاتون از رو ترمز تو زندگی بردارید و بنابراین پیش برید و یه مقدار قبول خطر و ریسک رو بکنید، برای اینکه ما چاره جز خطرناک زندگی کردن نداریم. اگر قرار باشه خطر نکنیم خبری هم در زندگیمون نخواهد بود.
عذر میخوام راجب این مسئله پراکندگی ذهنم که همش میخوام بالاخره از یه تصمیمی فرار بکنم، راجب این چجوری میتونم کمک
نه بارد. اون من فکر نمیکنم شما مشکل کم بوده توجه و تمرکز داشت باشید. به نظرم بعید میرسه ADD داشت باشید. وقتی ADD نیست، ریشه‌اش افسردگیه، استرابه، احساس حقارته، احساس گناهه، اونا ریشه‌اشه. یعنی وقتی مضطرب میشید به هم میریزید، یعنی و بعدم گریز عزیز. ببینید یه جور دیگه بهش نگاه کنید، شما یه دختری بودید در این وسط، معلومه بیش از دوتا خواهرتون ای بسا خیالاتی هستید و با خیال زندگی میکنید.
بله خیلی.
بنابراین شما خیلی تا دیدید اوضاع سخت شد میزنید به جاده خیال. کودک در کودکی از 3 طریق درد رو کنترل میکنه: 1 از طریق عضلات و مایجاش، 2 از طریق تنفس، 3 از طریق تخیل. و شما به این سومی پناه آوردید. بنابراین هر وقت زندگی سخت میشه شما میرید تو خیالات. وقتی میری تو خیالات خب دیگه از واقعیت دور میشی. درست مثل آدمایی که ناراحت میشن مشروب میخورن. وقتی شما مشروب میخورید دیگه درد موجود رو حس نمیکنید. تازه ای بس اونایتون که شاد و شنگول میشید احساس خوبی هم میکنید. خب پس بنابراین یه آدم عرق خور مثلا وقتی زمینش رو داره یا از این طریق حرکت میکنه میشه فهمیدش چرا درد امروز رو ازش میگریزه، یه لذت موهوم رو هم در ذهنش به وجود میاره. خب شما از طریق تخیل این کار میکنید، پس بنابراین با وجودی که باید یه تصمیم بگیرید هی حاشیه میرید و میگریزید، برای که وقتی تصمیم گرفتید حالا باید هزینه‌هاشو توی زمینه بدید، حتی اگر انتخاب بین خوب و بهتر باشه. به هر حال بین چلو کباب و چلو خورش شما از چلو کباب باید بگذارید، حالا که تصمیم گرفتید چلو خورش بخورید. بنابراین خب حیف، یه چیزی باز خراب شده دیگه. و بعدم معلومه که به دلیل کمبودی که در وسط بودن دارید همیشه بیش از اونی که دارید میخواید ولی جرأتشو ندارید. به هر حال اگر با یکی صحبت کنین، مشکل سلف استیم عزیز، مشکل کودکی است و حرمت نفس بیش از هر چیز دیگه. اگر روی اون کار بکنید یه ذره راحت میشید، زمینه رو برای افسردگی و استرابتون فراهم میکنه. باید مواظب اون باشید. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
آه خدا،
بر سرم. خدایا بچم چیزیش نشده باشه. مامان چطوری؟ مامان جون بذار ببینم. بذار ببینم عزیزم. نه چیزی نشده. یو اوکی هانی؟ یو اوکی مامان جون؟ خدایا چیکار کنم؟
بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-82-72-363 دکتر کامران یلیدی.
آنها که از ولنتیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنتیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 11 تا 12 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج رو خواهم داشت. روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر که به 35 اصل در مجموع اشاره خواهم کرد، و روز یک شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر 3 جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی، نورت ونکوور هست. ورودی $30 و کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف رو سفارش بدید، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تلفن کرده اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون یا تماس گرفته برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدی. و همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که از سه شنبه 14 سپتامبر در گلندل کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو آغاز خواهم کرد در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی شروع خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
می‌خواستم ببینم که توی جامعه آمریکا مخصوصا هر اتفاقی که میفته میگن میگم سمایل و بعد میگم بپرسن چرا امروز مثلا تو سمایل نمی کنی اینا. من میخواستم ببینم چه موقع درسته که آدم عصبانی شه و چه موقع درسته که نباشه عصبانی.
بله ببینید عزیز، من فکر میکنم اول یه دو تا واژه هست باید یه ذره تعریف بشه تا تکلیفش مشخص بشه. واژه اول خشم، انگر. خشم چیزیست که مخالف انتظار و توقع منه، حالا یا مخالف هدفهای منه یا آرزوهای منه یا نیاز منه یا خواسته منه یا حتی حق منه، و بنابراین انسان یه احساس بدی میکنه به نام این خشم. یه احساس بد درونی است، feeling and emotion. شدید باشه میشه emotion، خفیف باشه میشه feeling. پس یعنی احساس است در مقابل هیجان. پس این مفهوم خشم. آدم ها در زندگی خشمگین میشن، اما روزی که لغت عصبانیت رو به کار بردید، در حقیقت عصبانیت به معنی aggression یه رفتاره. یعنی من حالا یه حرف بدی میزنم، یه مشتی میزنم، یه واکنشی حالا در سر و صورتم نشون میدم که اسم این میشه عصبانیت. گفتگویی که وجود داره این است که آدم سالم آدمی است که با یه واقعیاتی در جهان برخورد میکنه که سطح توقع و انتظار خودش رو اینقدر پایین میاره که جز در مواردی که عمومی است و عادی است و طبیعی است بیخودی خشمگین نمیشه. به همین جاست که به راحتی میشه گفت بسیاری از مردم هستن که در روز هزار بار خشمگین میشن و دیگرانی هستن که درست تو همون شرایط قرار میگیرن 10 دفعه خشمگین میشن. و خب تفاوت بین 10 و هزار بسیاری است. سه تا اصلی هم که به نظر من اینجا مطرح این است که یک، ما باید بپذیریم زندگی بسیار سخت و مشکله، اصلا جای ساده و راحتی نیست. دوم، باید بپذیریم برخی از اوقات در زندگی اصلا اساس اون زندگی درد و رنجه و بدون پین اند سفرینگ اصلا کاری پیش نمیره. سومی که بپذیریم ما چون با خودمون اختلاف داریم که چرا این کار کردیم و چرا اون کار نکردیم، با دیگران هم حتما اختلاف خواهیم داشت، یعنی اختلاف ما با دیگران اجتناب ناپذیره. و مهمتر از همه این که ما در دنیای تفاوت‌ها هستیم، یه چند درصد کم دنیا خوبه، چند درصد بده، چند درصد درسته، چند درصد غلطه، بیشتر جهان جهان تفاوت. اگر یک کسی تو زندگیش بپذیره زندگی سخت و مشکله، تار و پور زندگی در برخی از زمین‌ها درد و رنجه، من با همه اختلاف داشتم و خواهم داشت و اختلاف عادیه، بپذیرم که تفاوت وجود داره، خوب و بد و درست و غلط نیست، من معلومه وقتی شما حرفی بزنید، کاری میکنید، عملی میکنید، خشمگین نمیشم. اما اگر من اومدم گفتم زندگی چرا مطابق میل من نیست، یا اومدم گفتم من برای چی درد بکشم و رنج ببرم، یا اگر اومدم گفتم چرا مردم با من اختلاف نظر دارن یا چرا عقیده و نظرشون رو عوض کردن، یا اگر اومدم گفتم اینا چرا کار بد میکنن، اونا چرا کار غلط میکنن، معلومه من تو زندگیم هزار بار خشمگین میشم. حالا اهم از این که 10 بار خشمگین بشم، 100 بار خشمگین بشم، 300 دفعه خشمگین یا 1000 دفعه خشمگین بشم، حالا با خشم چه میکنی؟ ما با خشم 4 تا کار میتونیم بکنیم. یکیش همونه که شما گفتید عصبانیت، یعنی خشممونو بیرون میریزیم. با یه چنین کاری معمولا همه چیز رو خرابتر میکنیم. کمتر موردی است که ما با عصبانیت بتونیم مشکلی رو حل کنیم، تازه اوضاع بدتر. یه چیزی است به عنوان express your anger، یعنی خشم خودتو ابراز کن، و این خشم ابراز کردن یه عمل جراحی است در حدی که معقوله. یعنی مثل اینه که شما میدید یه کالایی میخرید 5 دلار بهش 10 دلار میدید، شما انتظار دارید به شما 5 دلار بده، ولی فقط میتونید 5 دلار بخواید، دیگه نمیتونید نسبت بدید تو بدی، تو دزدی، نمیدونم تو بخواستی پول منو بخوری. حرف این است که لطفاً 5 دلار من رو به من بپردازید و اونم 5 دلار رو به شما میده، میرید دنبال کارتون. یعنی در اینجا همون خواستن شما یه نوع ابراز خشمتونه. به اون آدم 10 دلار دادید، کالای 5 دلاری به شما داد، 5 دلارتون رو پس نداد، بهش میگید ببخشید من مثل که 10 دلاری دادم، ممنون میشم اگر اون ما بقی رو بدید. اسم این میشه اجازه بدید، اسم این میشه اکسپرس. سومیش این هست که خشمتون رو اداره کنی. اون یه پدیده یه ذره پیچیده است که باید وارد یه مکانیزمی بشه. اما چهارمیش که بدترینشه که اذیت میکنه اینی که خشمتون رو کنترل کنید یا فرو بخورید. یعنی منی که از دست شما خشمگینم به رو خودم نیارم و همونطور که اول اعلام کردید اسمایل کنم، بخندم. خب این بیماریه. روزی که اینو فرو خوردم، بعد از مدتی خشم من تبدیل میشه به دشمنی، بعد از این مدتی دشمنی تبدیل میشه به تنفر، بعد از این مدتی تنفر تبدیل میشه از خودم و دیگران و زندگی، و بعدش بدترین نوع افسردگی و استراب و عصبانیتی که بهش میگن ریج، که دیگه من دیوونه میشم و همه چیز میخوام نابود کنم، اونجا پیدا میشه. در طول تاریخ به ما این آخری رو پیشنهاد کرد، بنابراین بنده کاری ندارم کی به شما میگه که بخند، اون اصلا مسئله نیست. اگر یه اتفاق بدی داره میفته، اولا پرسش اساسی این است که آیا این رو من بی خودی توقع و انتظار بیش از حد دارم یا یه واقعیتی است که بیشتر آدم ها اگر نه همه در شرایط عادی بهش میرسن. و دوم این که به هر حال منی که به خاطر یه اتفاق بد خشمگین شدم، با این خشمم که یه احساس درونی است میخوام چیکار کنم؟ عصبانیت اشتباه، فرو خوردن اشتباه، دو تا راه در مقابل منه. ابراز خشممه در حد خودش، هرچی هم میخواد بشه بشه، و یا اداره کردن خشمه که اون یه پروسه دیگری داره. بنابراین این موضوع خشم و عصبانیت، حالا اگر چیزی به نظرتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنون، خیلی قشنگ جواب دادی، مرسی. من میخوام یاد بگیرم، نمیدونم کلاسی هست
نه. من کلاس سی دی دارم عزیز، من یه سی دی 8 ساعته دارم تحت عنوان خشم و عصبانیت، و اونجا حتی انواع 14 گانه ای که موجب عصبانیت در آدم ها میشه رو توضیح دادم. این بحث رو و تعاوش رو با آدم نوراتیک یا عصبی گفتم، و مهمش این هست که ما با این موضوع که زندگی ها رو میسازه یا ویران میکنه آشنا بشیم، و الا متاسفانه خشم و عصبانیت درست مانند موریانه یه خانه رو میخوره و بعد به یک باره ما وقتی فرو ریخ وقت متوجه میشیم که غافل شدیم، و به همین جد است که بدترین احساسی که تو روابط عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر میکشونه خشم و عصبانیته، و به همین جد است که ما احتیاج به آشنایی باش و ادارش داریم. برای خوش آشنام با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
تمام کنم. لطف کرد. رادی ایران بفرمایید.
جناب دکتر با من هست؟
بله، باید لطف کنید فقط بلند صحبت کنید، من در خدمتم جان.
حتما. عرض ارادت.
لطف دارید.
مرسی از همه زحمتایی که هر روز میکشید. یه سوال داشتم که من فکر میکنم یه کیس عمومی باشه، ولی من فکر کردم که بهتر باشه من یه کیس خاص رو مثال بزنم، شما خودتون توضیح بدید لطفا. برای افراد میان سال بین 50-60، اطلاعات کم و کمی کم واقع بینانه به زندگی نگاه میکنم، نمیدونم این کلمه هست یا نه، ولی وقتی که موقع بحث و گفتگو راجع به چیزی، این افراد وقتی که دینای میکنن و در واقع بهانه میارن و از زیر بار در میرن، نمیخوان راجع به بحثی رو تموم بکنن، در حدی که حتی وقتی که با کمال تحمل میشین تمام بحث و بهانه هایی که میارن رو بررسی میکنین، کل موضوع رو اصلا بعضی وقتا میزنن زیرش، یعنی تمام جملهایی که میگن با نه شروع میشه، مثلا میخواین ایشونو قانع کنین که این یه رفتاری که کردن درست نیست، بعد ایشون زیر بار نمیرن. شما راجع به این میتونید توضیح بدید؟
من ببینید، متاسفانه وقت کمی است، خوشحال میشم وقتی دیگه با هم صحبت کنیم، فقط یه توضیح عرض کنم. ببینید، اولا یک آدما برخی از اوقات تو زندگیشون یه هدفهایی دارن، پس اون هدفو تعقیب کنم. من دلم میخواد یه اتومبیلمو به شما گرون بفروشم، بنابراین این حرفا یعنی چی؟ استدلال بحث یعنی چی؟ پس هدف هست. دوم این که برخی از آدم ها نیت و انگیزه ای دارن متفاوت با اون چیزی که مورد بحثه، یعنی من یه نیتی دارم خراب کردن زندگی شماست، و یا یه انگیزه ای دارم که آمدم یه چیزی رو اینگونه به هر حال برای شما مشکل کنم یا ساده کنم، فرقی نمی کنه. پس اینتنشن و اون موتیویشنه. سوم این که من بسیار از اوقات یه باورهایی دارم، باورم این است که مثلا دیگران میخوان از من سوء استفاده کنن، یا این آدم ده جا به من ضربه زده، من حالا اینجا قرار نیست دیگه گوش به حرفش بدم، یعنی یه باور دارم. چهارم این که برخی از اوقات احساسات و عواطف من قراره از پسرم و دخترم با وجودی که اصلا حق نداره و تقصیر اون دفاع کنه. پس اینا رو داشته باشید. بعد همونطور که خودتون اشاره کردید، علاوه بر این جنبه ها، مسئله باورها و اعتقادات کلی من اینجا همکنون مطرحی که در این موضوع بس، چون من این حرفو زدم نباید الان حرفامو پس بگیرم، چون وقت به نظر احمق میرسم، یا اون وقت بعد این آدم تونسته حرفی به من بزنه منو قانعم کنه، و یا اینکه هر موضوعی شما بگید اوضاع امریکا خوبه یا بده، امریکا خوبه یا بده، هر آدمی میتونه 100 تا دلیل بیاره اینجای امریکا خوبه اونجا بده، ولی اینو مبنا قرار بده برای اثبات اینکه امریکا اصولا جای خوبه یا بدیه. بنابراین آدما انتخاب میکنن. همه اینا گذشته مسئله بعضی مصلحت و منفعت های منه که من باید به دنبالش باشم. الان شما خیلی از اوقات تو همین رادیو هم میتونید بحثایی رو بشنوید که مسئله مصلحت و منفعت به حقیقت و واقعیت میتونه غلبه کنه. یا مثلا فرض بفرمایید اصلا من فکر میکنم این که من نظر شما رو بپذیرم نشون میده شما از من برترید و بالاترید. شما کی هستید که من نظر شما رو اصلا قبول بکنم؟ برخی از وقت یه علف بچه حالا دیگه برای ما مثلا آدم شده، این یادش رفتی که کوچولو بود حتی راه نمیتونست بره. یعنی چون فرمون
من
بذارید من بشه بدبختاره، من فقط دو دقیقه وقت دارم، هر کار میخواید بکنید بکنید.
بسیار عالی. فقط میخواستم بگم در مواردی که من یک عادتی دارم که من راضیم ازش، شاید بقیه ناراضی ازش و بقیه با تمام بحث و گفتگو با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که این خوب نیست، ولی من تمام سعیمو به کار میبرم که توجیه کنم با اکسپیر یا بهانه، و بعضی وقتا اصلا میگم میذارم زیر کل قضیه، میگم اصلا همچین چیزی نیست.
نه متوجهم. ببینید عزیز، داستان این است که انسان که موجود منطقی نیست، انسان موجود منطق سازه، برای هر وقت بخواد میتونه بسازه. نکته دومی که اگر من تصمیم بگیرم که یه چیزی رو قبول بکنم یا قبول نکنم، همه دنیا هم بیان فرقی تو ماجرا نخواهد کرد. انسان آخر کار میتونه یه چیزی رو بچرخونه و بپیچونه به اون گونه‌ای که مورد نظرشه. حتی برخی از اوقات نه، اگر الان روش بدم اینو قبول بکنم، فردا میاد یه حرف دیگه میزنه، اون وقت من چیکارش بکنم؟ پس بذار سر این موضوع که حالا مهم نیست جلوش بیستم. آدما برای اینکه شما رو نفهمن و نپذیرن اصلا احتیاج ندارن. به همین جهت است که شرط بحث و گفتگو این است که شما با یه آدم واقع بین و در این حال اخلاقی و مسئول روبرو باشید. قواعد بحث رو هم بدانه و بپذیره و هدفم درک واقعیت و کشف حقیقت باشه و حتی کوشش او این باشه که ثابت کنه عقیده و نظرش غلطه. این کاریه که تو دنیای علم میکنن، یعنی میرن برای که عقیده رو ثابت کنن غلطه. اصلا تز دکترا یعنی اثبات در حقیقت غلط بودن یه چیزی یا دقیق نبودن یه چیزیست. درست برعکس، وقتی شما مسائل فردی و شخصی و مذهبی و سیاسی میرسید اصلا موضوع عکسشه. من فقط میخوام ثابت کنم بقیه اشتباه میکنم و من فقط درست میدونم و بدون اینکه آگاهی و اطلاع داشته باشم. و اون جمله‌ای که اشاره کردید، خیلی ها با نه شروع میکنن. بسیاری از مردم دیگران رو قبول ندارن، بسیاری از مردم با اون نه در حقیقت پاسخ شما رو به صورت مشخص و معین دادن که جواب نه، حالا بخوای حرفم بزنی بزن. یعنی به همین جهت است که هم در زبان فارسی هم انگلیسی داریم، وقتی به شما میگن why تو امریکایی بعد قاعد یا انگلیسی به شما میگن because، یعنی برو دنبال کاری. تو فارسی خودمون وقتی میگیم چرا میگه برای ارا، یعنی تو نمیتونی سوالی بکنی و انتظار جواب داشته باشی، جواب تو دادم. به همین جهت است که شما اول باید مطمئن بشید یه آدمی یه اصولی رو میپذیره برای گفتگو و بعدن حاضر است واقعیت رو آنگونه که هست درک و کشف کنه. و این توان بسیاری از مردم نیست. بسیاری از ما از کودکی یاد گرفتیم به مجردی که فرصت و اجازه رو به دیگران بدیم، به حق و حریم ما تجاوز میکنن، از ما استفاده و سوء استفاده میکنن، آدم ها قابل اعتماد و اطمینان نیستن، آدم ها بعدا میرن ما رو مسخره میکنن، آدم ها اون رو بهانه‌ای قرار میدن که چیزهای دیگر رو در ما بکوبن. پس تا اونجایی که ممکنه زیر بار هیچی نرو، بعدم یه حرفی که زدی سرش بیست، در حالی که حرف مرده که چند تاست، اون حرف نامرده که یکیه. قصدم قول و قرار نیست، آدم باید حرفش رو بزنه ولی آماده باشه اون رو اشتباهش رو بفهم و بپذیره. من با آخر وقتم رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنون دکتر رستم.
متشکرم. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا BMW هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم
گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692. 1-800-238-692. ValenciaBMW.com.
هزینه مکالمه تلفنی به تلفن‌های دستی دوستان در سایر نقاط جهان سنگین و غیر قابل تحمل. با سرویس جدید تلکام هاوس از آمریکا به منازل یا تلفن‌های همراه به 41 کشور جهان ماهیانه فقط 20